فرمایید.
من یه لحظه تصویر فقط روشن میکنم با چون تو سفر هستیم، من پایه همراهم نیستش، به خاطر همینم یه کمی سخته که دستم بگیرم. اگه بتونم جای پیدا بکنم بذارم دوباره تصویر روشن میکنم، اما فعلا با اجازهتون تصویر خاموش میکنم. حالا دو تا پیشنهاد وجود داره، میتونیم در واقع سوالات رو دوستان شروع کنن به پرسیدن تو همین فضای سوالاتی که بنده مطرح، یعنی با مطرح شده و توی صورت انگار صورت جلسه هستش، یا حالت هم اینه که نمد دونه دونه بگم و توضیحات اولیه رو بدم بعد دوستان روی اون شروع کنن به پرسیدن، که فکر کنم این حالت دوم منطقی تر.
بله شما توضیحاتی بدیم بعد اون وقت چیز بشن.
خب سوال اول، چرا این زندگی و انتخاب خودتان را ادامه دادید؟ اینو مطرح می شدش توی چند بارم مطرح شد توی جلسه. یکمی سوالم اینه که خب یعنی اگه ادامه نمی دادم چی کار باید می کردم؟ حالا نگاه پراتری هم اصولا وجود داره، این که خب در واقع داشتیم ازش لذت می بردیم، در این حال لذت خیلی زیادی داشتیم می بردیم، لذتی که تو اصلا نمی دونستیم که همچین سطحی از لذت وجود داره، بعد همراهش داشتیم رشد می کردیم و این رشد رو به عینه می دیدیم و حالا هزاران فتوحات دیگه، واقعا میگم هزاران فتوحات دیگه که شاید بعضیشو نشه شمرد. ولی خب این که میگن که چرا ادامه میدادید، خب یعنی باید چی کار میکردیم؟ مگه میشد ادامه ندیم؟ مثلا شما الان وسط زندگی هستین، میتونین که مثلا میگه خب من دیگه ادامه نمیدم؟ این خیلی برام قابل فهم نیستش. حالا نمیدونم الان دوستان میخوان بیشتر سوالشون رو توضیح بدن در این مورد، یا من برم سراغ سوال بعدی.
دوستان های سوالی دارن الان میتونن بیان بکنن. چت ها رو هم میبینین؟
کیا رو؟
اونه که توی چت مکتوب میکنن؟
نه من گوشی هم همزمان نمیتونم هم چت رو ببینم هم حتی بزنم موبایل 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 رو میگیرم، چت ها رو هم همزمان ببینم.
شاید منظور این بوده که با هم مفهم ببینم. بله بخونیم. بله
خانم داجا، اگه ممکنه یه مداری بیشتر توضیح بدین، یعنی چی من مثلا با همون فرمون، یعنی چه کاری میتونستم انجام بدم اگه با همون فرمون ادامه نمیدادم؟ یعنی چه جوری میتونستم فرمونش رو عوض بکنم؟
سلام.
سلام نری.
خوب هستی؟ حسابتون خوبه؟ من فقط حدس میزنم، یعنی یه لحظه خودم رو گذاشتم جای اون کسی که داره سوال میکنه، چون سوال من نبود. شاید منظورش این بودش که خب شما بالاخره یه سری محدودیتایی بر خودتون قائل شدین، یه سری خط قرمزایی داشتین. شاید منظورش این بوده که اون خط قرمزا رو الان رد میکنید یا نه. مثلا من به هیچ عنوان از کسی قرض نمیگیرم، من حتما شیوه زندگیم باید اینطوری باشه. شاید منظورش این بوده از ادامه دادن.
ببینید مثلا همین مثالی که الان زدین، این که من به هیچ عنوان قرض نمیگیرم، خب از یه جایی به بعد به اینجا رسیدش که خب نه دیگه، مثلا ما دیدیم برای ادامه زندگی باید قرض بگیریم و قرض هم گرفتیم، که من تو توضیحات هم گفتم که قرض خیلی بزرگی هم گرفتم که شاید حتی یه مدتی از توان من خارج بودش پرداختش. و اینکه ولی در واقع آنچه که الان داریم زندگی میکنیم برایندی از بهترین انتخاب هامون بوده، یعنی هی مداوم تلاش کردیم که بهبود ببخشیم. یه سری چیزایی هستش. ببینید مثلا من وقتی که از کار کارمندی اومدم بیرون، اومدم تو کار به صورت فریلنسینگ و پروژه‌ای، موقعم توضیح دادم دیگه، یکی از مسائلی که برای ما حل شد، مثلا ارتباط من با دختر اولم خیلی بهبود بخشیده شدش و خودمون میفهمیدیم که اگر خب مثلا من دوباره برگردم تو کار کارمندی، دوباره این ارتباط از من میره. و یا اینکه خب مثلا من خیلی مثمر ثمرتر میتونستم تو خونه باشم، کمک بکنم، همراهی بکنم، سفر بریم. یعنی در واقع انگار خود خانواده به این نتیجه رسیدیم که این بهترین انتخابه. و همینطوری یعنی انگار که آنچه که اتفاق افتاد، میگم دیگه، برآیند بهترین ها بودش. فکر کنم الان مونا خانم هم بخوان یه توضیحی بده.
سلام و مجدد به رسولتون بالاخره به یه سازگاری به یه سازوکاری رسیدی. الان صدای ما
بله صدا خوبه صدا خوبه بفرم.
من اینجا با علی خیلی مخالفم. ما اصلا به نقشه نرسیدیم که انتخابایی که کردیم بهتر انتخاب واسلیم به من به این نتیجه نرسیدم و خیلی وقتا خیلی از تصمیمی که میگرفتیم مثلا چند وقت بعدش میفهمم که چقدر این تصمیم اشتباه بوده یا چقدر بهمون ضربه زده. اما یه ویژگی که وجود داشت این بود که تا یه جایی تا یه حدی ما قابلیت گفتگو داریم با هم دیگه، یعنی که مثلا داریم یاد میگیریم، یعنی هنوز این حالت وجود نداره که من بگم که نه ما بلدیم که کامل با هم گفتگو کنیم مسئله مون حل کنیم. ولی شاید مهمترین چیزی که نجاتم داد این بود که میتونستیم با هم گفتگو کنیم وقتی مسئله پیش میاد. یکی دیگه من تو خیلی کم دیگه نمیبینم این که ما یک وقتایی که حالا یه تصمیم میگرفتیم یک اقدام جنجالی میکردیم که خیلی عواقب عجیب و غریبی داشت، یه فاصله مینداختیم. یعنی مثلا یه مدت می بودیم از هم دیگه، مثلا من سه هفته می اومدم نیشابور شده در مدرم که حالا بهش سر بزنم که بابا خیلی مثلا اینو تاکید داشتن، خیلی از اول ازدواج ما خیلی تاکید داشتن که حتما تنهاییاتون رو حفظ کن و این حفظ تنهایی ها به ما این دون شدنه این فرصت می کنیم بهتر فکر کنیم و نگاه بتونیم از بیرون از قضیه نگاه کنیم، تجربه تحلیل کنیم که حالا به این میرسید که شاید که گفتگوه بهتر اتفاق میده. اما الان علی داشت میگفت ما هر تصمیم میگرسه مرسن مرسن تصمیم بدونه، من که موافق نیستم. آره من الان که 33 سالمه احساس واقعا احساس میکنم که کاش این هم مثلا من تیز خوشان بودم بعدش دانشگاه رفتم و شرکت رو کار کردم. نه واقعا بکنم کاش واقعا یک نفر به ما که اقتصادی رو درسی داد یا این وقت این قضیه بعدن هم توی مثلا مسیر حقوقی اقتصادی هست نمیشون ارداج این دوام چه میخوشم میمد مثلا علی میگفتش که مولا من تازه دارم میفهمم چرا میگن چی عقل نه ها
عقل نه قسمش
عقل نعاشه واقعا کنید عقل نعاشه یا به ما آموزش داده آموزش نرسه جا بیدن هفت اسمش به تجارت هست و اصلا این قسمتش که به زندگی رفت داره و به مدیریت زندگی رفت داره هم با بندت نبودیم، خیلی اشتباهات کردیم هم تو زمینه مثلا پسنداز کردن هم تو زمینه خرش کردن اشتباه هم شدید بسید ولی این نیستن که با گفته بود نه انتخاب نکردیم بلد نباشید، میگم که اینجوری نبود که همیشه بلد باشی و
حرفم بودش که ما به مرور زمان هی من این جلو هی در واقع این انتخاب ها رو بهبود بخش کن و سعی کرد بهترین برآیندها رو انتخاب کنیم که الان اینجا وایسادی در بهترین حالت مثلا که افزایش اینو
موافق
و الان
یعنی تو اون مقطع بهترین تصمیم رو گرفتیم.
ببینید آره مثلا بعد از دو هفته مثلا فهمیدی فلان اشتباه فلان انتخاب اشتباه بوده اون فرد رو عوضش کرد. آره از این
هم حالت
این صدا اذیت میکنه
یکم دورین فقط شما
آره
صدای باده این صدای باده
در موقع سمپوشی میکنن الان
ای شما که اونجا رفته که سمپاچی میکنن
میخواهیم با بهتون
بشیم.
یا ما میتونیم بریم تو بشیم صداها نهیم.
یه کمی صدا کم و زیاد میشه، یه کمی کم و زیاد میشه.
ما الان جامون عوض
درست. الان صحبت کنیم.
الان فکر کنم صدا بهتره، درسته؟
الان صدا خیلی بهتر شده. صدای
بعدم میاد؟
بله صدا میاد قشنگ. سهوام سهوام صحبت کنید، صداش میاد.
سهوام صحبت
میاد. الان. صدا خوبه، سلام علیکم. صدا صدای حسیتایی خوبه، حالا ادامه بدید.
خب. بریم سوال بعدی علی.
اگه کسی دیگه تو این زمینه سوال نداره بریم سوال. من حالا سوال رو یه طور دیگه در راهی بکنم. ببینید فرض بفرمایید که شما راه‌های تغییر مسیر به صورت کلان قطعا وجود داشته برای شما و اینو انجام ندارید. مثلا چجوری؟
آره، مثل زندگی کارمندی،
نه مثل زندگی کارمندی، مثل این که مثل بعضی از همین دوستان خودتون که در مثلا همون جلسات مشهد هم بودن و بعد هم حالا یا کارمندی یا به شکل کلانتر بدیم در نظر بگیریم سراغ پول رفتن، مثلا نیروی اصلیش رو بذاره برای پول و خب این خیلی معلوم بود که شما نیروی اصلیتون رو برای پول نمیذارید. به مثال شما در یه ماه رمضون هر روز مثلا فرض همین وقت زیادیتون رو توی باشگاه، تو جلساتی که توی باشگاه تشکیل میشد خودتون تشکیل میدادین و سکوت، جلسات قرآن، خب اینا رو میتونستین ترک کنین برین سراغ پول. و این تازه نمونه خیلی کوچیکترشه. از ابتدا که در مشهد شما بودین، مسیری که به سمت پولدار شدن و متمول شدن وجود داشت قطعا مسیر مجزایی بود، خیلی هم متفاوت بود از این مسیری که شما میرید. و همین دوستان خودمون و اخیراً هم با هم دیگه صحبت کردیم، بعضی از دوستانمون که فرزندانشون شرایطی داشتن از حیث مثلا تحصیلی یا از حیث ارتباطات یا از حیث امکانات دیگه‌ای که تبدیل میشه به یک زندگی با پول بیشتر، با امکانات بیشتر، این امکانات اونها از شما هم کمتر بود. مثلا فرقشون بود که اونها با تمام قوا به سمت پول میرفتن، برنامه‌ریزی میکردن. اصلا این شامه به نوعی بود که جهت پول رو ترجیح میداد، میدونستش که کدام ور پول بیشتره، کدام ور کمتره. اگر دو تا شرکت بهشون مثلا درخواست کار میداد، یکی میگفتش که مثلا معلوم بود این یکی آینده بهتری داره، این یکی مثلا حقوقش با اون یکیه ولی متفاوته. خب اینا کاملا روشن بود و شما مطلقا به سمت اون نمیرفتید و در واقع یک نوع زندگی خاصی رو که در اون اولویت خودتون بودید خیلی واضح بود. در مقابل کسی که اولویت تمول مالیه و امکانات مالیه، بخواهی شما از همون ابتدا این مسیر رو هیچ کدام انتخاب نکردید و اگر هم میخواستید انتخاب بکنید راهش جدا بود. و بعد این سوال میتونه اینطوری بشه، وسط کاری پشیمون نشدید بگید که ما خب همون هایی بریم بهتره؟ چرا پشیمون نشدید اگر نشدید؟
چرا؟ من خیلی بارها پشیمون شدم، بارها پشیمون شدم. و یکی از جدیترین چیزهایی که باهاش مواجه بودم که احساس کردم تو گفتگوی قبلی که علی انجام داد بهش رسیدگی نشد، این تضادهاییه که آدم تو وجود خودش هست و اصلا هم چیز ساده‌ای واقعا نیست. مثلا تو با همه وجود آینده تو یه جور دیگه ای تصور کردی، بعد میای توش میبینی که خب الان مثلا دو تا راه داریم، یه شرکتی به علی پیشنهاد کار داده، بعد من مثلا 8 ماه باردارم و نمیتونم الان سر کار برم، اوضاع مالی واقعا جوری نیستش که مثلا پروژه با پروژه بره جلو، واقعا اینجوری نیست، و یه شرکت به علی پیشنهاد کار داده زمانی که مثلا 1 تومن هم 1 تومنه، نمیدونم مثلا 10 تومن 11 تومن یه همچین چیزی، ولی هر روز باید بره تهران برگرده. و آره من واقعا مثلا مدت طولانی آدم بهش فشار میاد که آیا واقعا درسته که ما این رو رد میکنیم، آیا مثلا اگه من که همش اینجوری به خودم فکر میکنم، میگم اگه مثلا الان پدر بزرگت بودن نمیگفتن اونو باید بری، همش اینا رو با هم دیگه در حال فکر کردن بودیم و بعضیش هم اصلا هنوز به نتیجه نرسیدیم که درست انتخاب کردیم. من مسئله که دارم حالا یکم کلیه اینه که یه چیزی رو از یک سمت اگزاجره نکنی که خب ما همه تصمیماتمون چرا مشورت میکردیم با پدر مشورت میکردیم در تقریبا تو 90% مگر یه چیزی بود که یه هویی تصمیمی باید میگرفتیم، وگه نه تقریبا همیشه مشورت میگرفتیم. حالا اگر در رابطه با مسیرمون بود، مسیری که بیشتر مسیر روحیمون بود که با پدر کامل در جریان بودن، اگر که کار اقتصادی و اینا بود علاوه بر پدر با بقیه هم مشورت میکردیم، ولی خب اصل قضیه همین انتخاب است به قول پدر، این که آخرش میدیدیم که خب اگه هر روز این آدم بخواد بره تهران و برگرده چیزی ازش نمیمونه، یعنی یک برگشتی که بزنه به سال گذشتهش فقط خستگی تو تنش میمونه، هیچ رشدی واسهش نداره از نظر روحی. و این حالت هم من برای خودم خیلی وجود داره که همش نگران اینم که من مانع بشم. چی میگم؟ مثلا هی با خودم میگم که تو یه ذره قناعت میکردی مثلا همسرت رشد بیشتری میکرد، این هم مثلا یه چیزی بود بود توی ما.
اگه نکته هم اضافه بکنم، ما واقعا یه دوره تو بحث مثلا پولدار شدن و به دنبال پول رفتن و اینها خب خیلی شروع کردیم، هم فکر کردن هم شروع کردن اصلا فعالیت کردن، اینکه توی مسیرهایی که داریم انتخاب میکنیم بحث پول رو مثلا بیشتر بهش دقت بکنیم. اما به شکل عجیبی مثلا شاید تو 1-2 سال گذشته ما قسمت شد یا کارفرماهامون یا رفقامون یا بالاخره اطرافیانمون آدم‌های خیلی 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 پولدار بودن و خب تو تجربه لیستی که با اونا داشتیم هی تعجب می‌کردیم، یعنی هی فکر می‌کردیم خب من اگه اینقدر پول داشتم، مثلا یه آدمی بودش که بعضن تا روزی 70 میلیون تومان مثلا 2 سال پیش درآمد داشتش و خب ما فهمیدیم خب اگه اینجوری باشه خب ما میترکونیم دیگه، اصلا همش سفر رو این ور و اون ور رو همه جا رو زخمی می‌کنیم و میریم اون ور مثلا شب میری میخوای
خونه میخوای
ولی به شکل عجیبی میدیدی مثلا اون آدم ها واقعا اندر فهم یک کوچن و میزانی که دارن از پولشون استفاده میکنن شاید واقعا به اندازه یک قشر مستضعف باشه معنای واقعی کلمه میگه، یعنی میزانی که داشت پولش استفاده میکرد هیچ استفاده اولا نمیکرد و همش انگار نمیتونست، یعنی دوستم داشت ولی نمیتونست از پولش استفاده کنه و ما به معنای واقعی کلمه چند برابر اون آدم داشتیم زندگی میکردیم، یعنی مثلا اون بنده خدا میگفتش که من 5 سال از قم خارج نشدم و ما هر 5 شنبه جمعه یه جو همش هم سفر میرفتیم و در حالی مثلا آدم میتونست با هواپیما میگم شب پشتی بره مثلا ایتالیا پیتزا بخوره برگرده اینقدر که اوضاع مالیش خوبه. و بعدش از یه جایبرات فهمیدیم انگار قضیه خیلی این نیستش که مثلا من چقدر موجودی حساب دارم چقدر درآمد دارم و اینا، و انگار هدفمون بیشتر این شدش که اونقدی در بیاریم که بتونیم خوب زندگی بکنیم، ولی خب یه سری چیزهایی مثلا انگار مانع تراشی میکرد، مثلا همین بحث مسکن مثلا، یا اینکه بعضی وقتا به شکل عجیبی یا مثلا پروژه ها کم میشن یا مثلا یا که نه پروژه داری انجام میدی مدت هاست داری پروژه انجام میدی ولی
مثلا پوله نمیرسه، مثلا مدت ها شما میبینید مثلا 100 میلیون تومان طلبکاری از ملت ولی هیچ کی پولتو نمیده. و خب من حسم اینه که در این مواقع خب من باید برگردم به خدا ببینم چه اوضاع جز چه خبری، یا من به لحاظ سیستم مثلا مالی و اینا اشتباه کردم، اشتباه قرارداد بستم که برای من پیش اومده، قرارداد اشتباه بستم و یاد گرفتم همون در واقع عقل معاشه، یاد گرفتم خب این باید بهتر قرارداد ببندم، خب مشتری بهتر تا بکنم، یا اینکه نه اصلا فهمیدم که مثلا برای خود من پیش اومد وارد یه پروژه شدم، پروژه به شدت برای باش برای خود بذارید زیر پشکنی روش یا این تدکار بیارید وارد یه پروژه شدم به شدت من تو این پروژه اذیت شدم، یعنی تقریبا مثلا دو سال پیش فکر میکنم کل ماه رمضونم با این پروژه از بین رفت، نابود شده من نگاهی کردم، بعدا فهمیدم من نباید وارد این پروژه میشدم، این مصطفی کنم اینجا بعدا فهمیدم که من نباید وارد این پروژه میشدم. و جالب اینجاست که مونا وارد همون پروژه شد و به شدت براش اومد داشتش، به شدت توی اون پروژه و من واقعا جوری بودم دست به طلا میزدم که اون پروژه خاکستر میشدش، مونا دست به خاکستر میزد طلا میشدش، قرشن برمه ها درست میرفت جلو میرفت جلو آدم میکنم و بعدم من بالا من نبود این پروژه مثلا بالا مونا باشه همین دیگه.
خب ببین الان من برگردم به سوال خود اون سوالی که من داشتم، الان توضیحاتی که شما دادین در واقع سوال رو جواب ندادین، یعنی سوال رو عمیق‌تر کردین. ببینید دو حالت انسان داره، بازگشت از این مسیری که انتخاب کرده دو حالته، یه موقع این اصل و اساسی که در این مسیر گرفته اینو میخواد حفظ بکنه، میگه حالا در عین حفظ این اساس و مسیر در واقع من میخوام که پولم داشته باشم، خب بله این خیلی روشن، همین الان بنده هم اگه پول به من بدن خیلی دوست دارم، خیلی خوشم میاد و خیلی علاقه من دارم. اتفاقا اخیراً یه نامه از علامه طباطبایی دیدم، این همینطور به نوشته بود یه جایی، مثل این که به یه گروهی یا شخصی که کتابها رو چاپ میکرد و اینا همین راجع به مسائل مالی صحبت کرد اینا، بعد این همین جمله رو نوشته بود که بنده به پول رو خیلی دوست دارم، هرچی میتونی برای من بفرست. حالا البته گفتن من با گفتن علامه و اینا با هم خیلی متفاوته، ولی دیدم این عینه عبارت هم برای ایشون هم هست. خب این بله این خیلی روشنه، یعنی خیلی جاها توی مسیرتون شما میخواستید به این سمت برین و مثلا جایی هم رفتیم بعدش دیدین که نه اشتباهه یا اینا همه معلوم، اما بحث سر اینه که اون از اساس چرا انسان عوض نکنه. یعنی این که شما الان میگین که من میدیدم که اگه برم در واقع بفرستم مثلا علی رو سراغ یه همچین کاری دیگه از خودش چیزی نمیمونه، یا اینکه مثلا اون پشتیب حالا برفرض مثلا یه موقعی یا میبینید که اون پشتیبانی که از خانواده میتونه بکنه دیگه نمیتونه بکنه. خب اینا همه همون تثبیت حرف منه، یعنی شما اول اصل گرفتین که خانواده مهمتر از پوله، این چیزی که تهش به نتیجه رسیدین قبلش در واقع تو ذهن شما بوده که خانواده مهمتر از پوله، خود من مهمتر از پوله، اگر امدار شد ببینید که من داغون بشم یا اینکه من پول به دست بیارم من مهمترم از پول. خب چرا این اولویت رو عوض نمی‌کردید؟ چرا اصلا چرا قم موندید که مثلا چی بشه؟ چرا اصلا بازگشت مشهد چرا نکردید؟ شما تو اولین آمدن‌هایی که از مشهد کردید دچار یه سری مشکلات شدید، درست شد؟ و این مشکلاتی که شدید خب منطقی ترین راه این بود که برگردید به یه جایی که امکان مالی بیشتری هست، امکان زندگی بیشتری هست، ولو اینکه اونجا به شما خوش نگذره. بله شما تهران که بودید زندگی خوشی داشتید، که مثلا از خوشترین تجربیاتی که من همیشه دوست داشتم انجام بدم و هیچ وقت موفق نشدم اینه که دو تا کوله بندازین مجردی مثلا برین بوشه، در واقع لذت آسمون و زمین رو ببرید، در یه هفته رفیق جدید بگیرید و لذتی ببرید که توی یک سفر لاکچری توی مثلا جزایر قناری نمیشه بود. خب اینا بله میدونم اینا رو شما داشتید و طبیعتا ترجیح میدادید که اینا باشه ولی که پول نباشه. اگر امر دایر میشد بین این سفر و اینکه برین یه جایی مثلا یه کار تمام وقت بکنین که فرصت سفر نداشته باشین، مثل اون بند خدایی که 5 سال از قم خارج نشده و گاهی روزی 70 میلیون پول داره، خب این اگر بین این دو تا قائل میشد اون خیلی روشن واضح برای من بود که شما اگر امر دایر باشه بین این دو تا حالت، اون سفر چی بهش میگن، این سفری که شما میکنید با دو تا کوله میرفید بدون امکانات رفید بوشه،
بک
چی؟
بک
آره همین که شما میگید، این سفر رو مثلا بر اون 70 میلیونی که باعث میشدن 5 سال تو قم بمونه ترجیح میده. خب حالا سوال میتونه این باشه، این سوال میتونه این باشه، نمیگم که در واقع چی از میخوام، سوال رو کمی تثبیت بکنم از نگاه کسی که از بیرون داره به شما ببینه. حالا ممکنه که این چیزی هم که در واقع من میگم خودم جواب خیلی روشن و واضح بدونم، اما من الان در مقابل شما هستم و سوال رو دارم تثبیت میکنم. سوالمون فرض اینه که خب چون برمیگشتین همون زندگی میکردین دیگه، چقدر من حالا یه سفر مثلا بوشهر نشد که نشد، ترجیح میدادید که برمیگشتید یه طوری مثل همون آقا که بتونید شما امکانات ما پول درآوردنتون که کم نبود که، بله همزمان با حفظ این مسیرتون یه ذره مثلا سفر فرض کنید که بوشهرتون تکون نخوره، فرض کنید که مثلا کافه‌ای که میرید اگر اثر روحی برای شما داره این اثر روحی رو یه ذره ازش گذر نمی کردید. اینه که مثلا صحبا توی بچگی خودش توی باشگاه توی فضای باز یه حالتهایی داشتش که مثلا میاد اونجا برای خودش ریاست می کرد، مثلا میاد پسون به آقای خالصی می گفتش که آقای خالصی پاشو بریم قدم بزنیم بریم جنگل، حالا جنگل کجا بود مثلا تو حیات جنگلش، بیا بریم یه صفایی بکنیم. خب شما این رو ترجیح میدادید برای اینکه پدرش بره پول زیادی در بیاره اما بچهشو نبینه، یا صحبا نتونه تو این محیط بیاد، صحبا مجبور باشه که چی، توی ترجیح میدادید که اگر بین دو تا زندگی بود، زندگی توی یه آپارتمانی که اونجا امکان پول درآوردن داشته باشه ولی امکان مثلا چنین تجربه‌ای برای صحبا وجود نداشته باشه. خب شما اینو ترجیح میدید، من اینو میفهمم که چرا ترجیح میدید، به خودم جواب سوالو میدونم، اما کسی که از بیرون داره به شما نگاه میکنه میگه حالا گور پدر باشگاه و نمیدونم چی و هر چی و جنگلی که تو باشگاه هست همینا، و میگه وقتی پول اول دست میآوردی شما چرا بازگشت نکردید به اون زندگی که امکان پول درآوردن درست حسابی توش هست، ولو اینکه حالا مثلا دیگه فرصت پیدا نکنه انسان چی نکنه، بعدن شما یه آدمی دیدید که 100 میلیون مثلا روزانه داره ولی 5 سال از خونه در نمیره، اون اول کاری که اون درد سرها رو دیدین که اینا رو ندیده بودید که، اونجا چرا برنگشتید؟
من خیلی وقت داشت دلم میخواست برگردم ولی یه فهمیدم این بود که آقا جواد قدوسی حرفی میزدن شاید مثلا 6-7 سال پیش، بعد من هنوز دارم سعی میکنم که بفهممش، یعنی همه شما هم گفتن این که برو خانم مطمئن باش که کیفیت و کمیت با هم جمع نمیشن، مطمئن باش اصلا ساز و کار جهان اینه که کیفیت و کمیت با هم دیگه جمع نمیشن. من سال گذشته نه سال قبلش با کلینیک بودم، خب از نظر استاد همینو بگید براشون مگه؟
نه من توضیح میدم، من سوالو قرارش توضیح میدم که ایشون منظورش چیه.
بعد من سال گذشته سال قبلش رو یک کلینیک مدیر یه بخش شدم و اونجا برای من حالت اینجوری نبود که من کارمند باشم، انگار که اون بخش رو کامل به من سپرده بودن، انگار که من یه استارتاپی رو انداخته بودم تو اون فضا، بخش تخصصی کودک یه کلینیک رو داده بودن دستم که معماری و تصویرسازی و کار هنری و همه اینا رو باید مدیریت میکردم. بعد خب زمان یهویی خب من از کار پروژه‌ای و کار کارمندی و اینا یا برای خودم کار کردن یهویی شدم مدیر مثلا 7-8 نفر آدم، نیروی انسانی که خودم باید شرح وظایفشون تعیین میکردم، خودم باید پیگیر امورشون میکردم و حدود 7-8 نفر کسی که به صورت ریموت با ما کار میکردن، یه تیم مثلا 15-16 نفره. بعد اینطوری شد که خب حقوقش خیلی خوب بود، مزایا خیلی زیاد داشت، همه چیش کامل خوب. فقط یه چیزشو بهتون میگم، تو کل اون سال ما از قم بیرون نرفتیم، یعنی این آخر هفته ها نه ببین نیشابور فقط می اومدیم، جای دیگه نمی رفتیم.
باشین نشین نرید، عوضش پول داشتی، عوضش پول داشتی دیگه، چه اشکال داری؟ حالا یه موقعی آدم ترجیح میده که پول رو ترجیح میده، یه موقعی سفر رو ترجیح میده. شما چرا هیچ وقت پول رو ترجیح میدادید؟ نه این واقعا سواله. ببین از یه آدم بیرونی، ببین یه از آدم بیرونی واقعا یه سواله. شما اینو برای شما میکنه این کمی خنده آور باشه، ولی یه آدم بیرونی، یه نفری که از بین، یه نفری که این تجربه رو نداره، یا بالاخره اصلا یه سوال، یه آدمی از بیرون به سوال این سوال از شما میکنه که شما در واقع در اینی که بین مسافرت، بین یه زندگی خوش و خرم که کافتون رو برین، مثلا بوشهرتون رو به اون شکل برین، مثلا مسافرتون برین، هر روز مثلا اون راه به مایی بلوق داشته باشین هر هفته، بین اینا و پول، چرا هیچ وقت پول رو انتخاب نکردید؟
ببینید آخه مسئله اینه که ما کلا پول برای همینا میخواد. یعنی الان مثلا ما اگه واقعا اگه 45 میلیون تومان الان دستمون باشه، قرض و قولم نداشته باشیم، همه رو داده باشیم و اینا، واقعا باید بشینیم فکر بکنیم و بررسی بکنیم که مثلا الان بریم یخچال بخریم یا اینکه بریم چادر، مثلا چادرمون الان برای خانواده 4 نفره کوچیک شده، مثلا باید یه چادر جدید بخریم، بعد مثلا بچه‌ها کیسه خواب ندارن، بعد برای بچه‌ها کیسه خواب بخریم و اینا، و حالا مثلا ممکنه برای بچه بعدی هم مثلا مد نظرمون باشه که بخوایم برای اونم یه کوله‌ای بگیریم که اون بچه مثلا بخواب و فلان اینا، باید بشیم خیلی بررسی بکنیم که ببینیم اینو ما می‌خوایم بگیریم یا اونو می‌خوایم بگیریم.
نه یخچال
به خاطر اینکه اصلا کل
نه ببین یخچال معلوم، ببین در یخچال معلوم. من سوال اصلا یه طور دیگه بکنم، ببخشید که من اینطوری پر و پای شما میپیچم، گفت از ماست که بر ماست. برای اینکه در واقع جماعت این سوالاتو دارن، ولی خب خیلی بلد نیستن که چجوری در واقع پر و پای شما بپیچن. اصلا یه فرد دیگه، مثلا برادر علی یا برادر منا یا پسر عموی یکی از اینا، یا یه آدم جدیدی میگه که الان من در وضعیت 10 سال پیش شما هستم، امر دایره بین این که یه راست برم مثل شما زندگی که ترجیح داره، زندگی بر پول ترجیح داره، زندگی بر پول ترجیح داره، و این زندگی شما شعارش این بود، زندگی کردن بر پول ترجیح داره، و این زندگی رو ولو به اندازه یه روز هم تعطیل نمی کنیم. الان به شما بگن که مثلا به شما میگفتن که الان بیایید بریم مثلا فرض بفهمید که یه مسافرت ویژه، مثلا کویر اشتر دره، یه کویر اشتر دره و اونجا میخواییم بریم، یعنی من به شما میگفتم که بیایم بریم کویر اشتر دره و در واقع، یا مثلا بذار یه مثال قشنگ تر بزنم، یه موقعی مرحوم پروفسور مینو آمد ایران و شما تهران بودین و من گفتم که بیایید بریم اون تجربه استثنایی که با مرحوم رفتیم روستای قلعه چند، با اون کوچه باقی ها و اون شرایط، اون تجربه ویژه‌ای که بود، یادتون هست اون تجربه ویژه، حالا دوستان اون تجربه رو نبودن اما یه تجربه ویژه‌ای بود خیلی استثنایی اونا، و مرحوم پروفسور میرو یه استاد فرانسوی بود که ما رفت آمد خانوادگی داشتیم و یکی از بعضی از بهترین تجربیات زندگی خارج از شهر و کوه و اینا با اون انجام میشد، بچه ها هم یادشونه، بعضی از دوستانی که اینجا هستن ایشون رو دیده بودن، الان دیگه مرحوم شده، و اون موقع علی اتفاقا یه قراری با یه کسی دیگه ای داشت، حتی اون قرارم قرار مسافرت بود، اما فرض می‌کنیم اون قرار پولی بود، اگر علی و منا تو اون قرار بهشون میگفتیم که دکتر مینو، ها علی اون قرارش رو قطع کرد، گفت من احتمالاً آخرین تجربه ایست که با دکتر مینو خواهم داشت، چون میره فرانسه، بعدم سنش هم خیلی زیاد بود دیگه، هم فوت میکنه، علاقه دیگه اصلا نمیبینمش، تا چه برسه تجربه چنین زندگی دوباره باش داشته باشم، یادتون هست علی دیگه شما، خب اون قرار تو شما ملغا کردی، گفتیم میام اینجا، بعدم از تهران پاشین اومدین رفتیم اونجا. حالا اگه اون قرار مالی البته نبود، اونم یه قرار مسافرتی چیزی بود، حالا اگه قرار مالی بود و اونجا مثلا توی اونجا فرسون این که 20 میلیون 30 میلیون شما براتون درآمد داشت و چه بسا باز هم شما اون 20 میلیون رو گذر میکردی و میگفت این قرار مهمتره. خب حالا یه نفر میگه که من برعکسی میخوام بکنم، میگم باشه اب نداره، یک بار دکتر مینو رو از دست میدم یا اصلا برای همیشه از دست میدم، اما 20 میلیون 30 میلیون به دست میارم، اینو تبدیل به چادر میکنم، بعدن زندگی راحت تره. یعنی خیلی از آدم ها رحم خدا رحمت کنه، بله همین ایشون اعتماد این عکسی هم که گذاشتن ما را همین سفر روستای قلعه چمه، بله، و در واقع در اونجا خب واقعا تجربه بی‌نظیری بود. البته یعنی من دیگه همراهی در کوه مثل ایشون، من خیلی اهل کوه اینا هستم، همراهی مثل ایشون نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. واقعا تجربه بی‌نظیر بود. این که علی کارشو ترک کرد آمد اینجا واقعا می‌ارزید. منتها یه نفری میگه من برعکس میخوام بکنم، میگم اب نداره. یه سری مثلا فرض کنید که مثلا برادر شما میاد میگه من 5 سال میرم سراغ پول، اول خوب پول در میارم، بعد زندگیمو میبندم، به قول افراد بارمو میبندم، بعد حالا هر چقدر خواستم صحبا بره باشگاه. بعد بهش میگن آقا 5 سال مثلا زندگیت میگذره، 5 سال از دست میدی، اول جوونی هستی، اول در واقع تازه ازدواج کردی، زمان لذت صحبا بچت مثلا الان نیاز داره که یه فضای بازی داشته باشه، تو الان اگر توی آپارتمان نگهش داری تو 5 سال، میگه ای بی نداره، پول که داشته باشه حل میشه. میگه چجوری حل میشه؟ میگه بهش عروسک براش میخرم، مثل همین دوستاتون که اشاره کردین، اینا در واقع یه کلکسیون عروسک، یه دونه مثلا فرض کن که اتاق بچه براشون درست میکنن که شما و ما و همه بچه‌هایی که اینجا هستن همه با هم دیگه تمام عمرشون با هم پول جمع کنن و همچون اتاقی نمیتونن براش درست بکنن. اون از اون 100 میلیون درآمد روزانش میره اینا رو براش یه همچین اتاقی تهیه میکنه، میگه من میرم سراغ کار، بچه‌مو نمیبرم، دکتر مینو رو هم نمیبینه، فضای باشگاهی هم نداره، تو آپارتمانه، یا آپارتمان تنگ و توش، اما با چین اتاقی جبرانش میکنم. حالا شما جوابتون به اون چیه؟
ما که الان اینجا هستیم، یعنی اینا رو دیدیم یا نه؟
اولا اون موقع شما حواستون به این چیزا بوده و نرفتین؟ شما اون موقع چرا نرفتین؟ من یکی این که الان چرا نمیرین؟ الان ممکنه شما بگید که ما اون زندگی رو ترجیح میدیم، تقریبا جواب، حالا اون جواب الانتون هم بدین، اما جواب اون موقعتون چی بوده؟ اون موقع به قول اون جو که گفت بارخورد رفتیم، اونطوری رفتیم یا نه آگاهانه گفتیم که ما با اینکه میدونیم داریم پول زیادی رو از دست میدیم و مشکلاتی میکنیم، بعدم مشکلات گیر میکنیم در عمل، باز هم ترجیح میدونیم این زندگی که شعارش اینه که یک روز زندگی انسان تعطیل نمیشه ولو برای میلیاردها پول. این جواب الانتون و جواب اون موقعتون رو شما برای این جماعتی که جلوتون هستن بیان کنید. هر چیزی هم دیگه در دادگاه و علیتون به کار میره.
اون موقع رو بخوام بگم، خب با الان خیلی تفاوت داره. اون موقع شاید واقعا اصلا این حالت شعاری که به مثلا بخوایم بقیه بگیم وجود نداشت. یه چیزی وجود داشت برای شخص خودم، حالا علی جدا میگه، اولا که من خیلی تحت تاثیر مادرجون بودم، یعنی تو مسائل بچه داری و خونه داری و اینا خیلی با مادرجون، مادر اینا دختر علامه، خیلی مشورت میکردم و یه سری چیزای برای من خیلی فکت بود. یکیش این بود که خب هرچی بیشتر وقت زنده و خلاق با بچه بگذرونم این بهتره برای هر دوتامون، نه برای اینکه اون مادرش رو از دست میده، برای که من اونو از دست میدم و این لحظات برای من دیگه تکرار نمیشه. حالا اون یه پرستار میگیریم از منم مثلا خیلی بهتر و با حوصله تر و فلان، ولی من از دست میدم، مسئله اینه. و اینطوری بود که خب همون زمان هم که خب خیلی اوضاع خراب بود، من یادم مثلا یه با یه مصاحبه رفتم مجله آنگاه که یه مجله بود، هم از نظر فکری خیلی جفتمون دوستش داشتیم، هم یه چیز خیلی خوبی بود، مثلا تنها تصویرساز که دعوت کرده بودن من بودم. بعد من توی اون لیست چیزش که گفتن که بنویس شرایط کاریتو، گفتم دو روز تو هفته، روزی دو ساعت میتونم بیان. بعد من مسخره کردی ما رو، گفتن که آره آخه من بچه کوچیک دارم، یا با بچه میام یا نمیام. بعد دیگه اینا مثلا چیز کردن دیگه، گفتن نه عزیزم دو ساعت تو هفته دو ساعت به چه درد ما میخوره. بعد ولی قضیه مالی اینطوری نبود که هر بار که ما به مشکل مالی بخوریم مثلا من بگم که این انتخاب ماست، ما پای هدفمون نیستیم، ما انتخاب کردیم لحظه به لحظه زندگی ما اثر بخش باشد. نه، مثل به قوله یکی از دوستان میگه مسائل مالی مایی که انتخاب کردیم حتی که به سمتش نریم، مثل یه دیوونه میمونه که همش تو خونه ما هست. این دیوونه هی میاد چک میزنه به صورت آدم، هی میاد آدم رو لگد میزنه. ما میدونیم این دیوونه است، ما میدونیم نباید کار به کارش داشته باشیم، ولی درد میگیره، هر بار درد میگیره وقتی که میزنه. یعنی اون مسئله هست، یعنی با اینجوری نیستش که بگیم که این هدفمون بوده بچه ها توی گروه نمیشه بودن با همراه داشتن همه چیز هرنجه. واقعا این حالت ها انتظائیه وقتی میاد تو زندگی. خب مثلا علی که کارمند جهاد شده بود، حقوقش حقوقی بود که یخچال ما رو همیشه پر نگه میدارد، سفر ما رو به اندازه تامین میکرد، عیدی میدادن، جشن ها چیزی میدادن، اما علی افسرده شده بود. علی به خاطر اینکه اون چیزی که تو وجودش بود و نمیتونست انجام بده، 6 ماه میگذشت فقط یه بروشور بهش میدادن. کاملا من احساس میدم علیو دارم از دست میدم. بعد رابطه خودمون کاملا به هم ریخته بود، یعنی اون رابطه که اینقدر با عشق شروع شده بود کاملا ما 9 ماه رو داشتیم که اصلا انگار هیچ رنگ و بویی از اون رابطه وجود نداشت. خب این آدم داشت از بین میرفت، اون فضا شوخی نیست، یعنی اصلا این حالت وجود نداره که مثلا بگیم که خب حالا اب نداره علی الان تو اینجا روش داری میکنی، تو فلان میکنی، امسال حقوقت اینقدر، سال دیگه مدیر بخشتون میشی، بعد 10 سال دیگه مدیر بخشتون میشی، این ارتقا. این آدم دیگه وجود نداره، اصلا ممکنه ماهی دیگه وجود نداشته باشه که این بخواد رشد کنه. یکم آدم ببینید اینا رو میدیدیم، اینجوری نیستش که مثلا بشنویم، میدیدیم هر روز مثلا علی حالش بده میره و میاد که مثلا علی از اونجا در اومد یا تو زست بود بعد اونجا دوباره مشکل. خب من میدیدم هر روز که میره چه حالی داره، چه شرایطی داره. یعنی یک انتخاب زندگی یه بخشش اینه که آدم اینو احساس میکنه که یه تعهدی هم نسبت مثلا طرف مقابلش هم داره. خب حالا این انسانی و طبیعی نیست بابا جون این انتخاب.
من فکر میکنم که در واقع بیشتر اشاره شما به این قسمته، این که ببین انتخاب ها انگار که مثلا
لایه‌بندی
دارن، طبقاتی هن. یعنی ممکنه مثلا من در ظاهر اصلا همین سوالی که خانم داجر پرسیدن، گفتن که خب چرا شما فکر میکنین چرا خونه دار نمیشدی؟ ببینید که یه انتخاب مثلا الان من اینه که خب من دوست دارم الان خونه دار بشم. الان مثلا من دوست دارم که ما هر جایی که بودیم تقریبا برن یکی دو تا جا واقعا اونجا رو دوست داشتیم و مثلا میگفتیم که آقا اینجا یه خونه این شکلی باشه مثلا خیلی به ما خوش میذاره. مثلا پردیس بودیم، خب حال هوای پردیس رو خیلی دوست داشتیم. مثلا خونه نظام و خونه اولمون که بودیم، خب خونهش مثلا خونه خوشگلی بود، میگفتیم اگه مثلا پول داشته باشیم بازسازی بشه خونه قشنگی میشه، همینجا خوبه. یا با 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 حالا هزار تا انتخاب بده، یا هر کدوم از این وقتا اگر مثلا به ما یه پول زیادی میدادن در این حد که میگفتن خب برو هر جا دلت میخواد خونه بخر، یه انتخابی همون لحظه داشتیم که مثلا میگم ما اینجا میگیم مثلا خونه میخریم. این یه انتخاب سطحیه. وقتی میایم پایین‌تر یک سری انتخاب‌های درونی‌تر وجود داره، مثلا انتخاب این که آقا من میخوام که زندگی با کیفیتی داشته باشم، مثلا میخوام که ارتباط بودو بتونی بچه ها کمش کنید باش. یک سری در واقع انتخاب های درونی تری وجود داره، مثلا مثل همین که آقا نونمون حلال باشه و یا اینکه ارتباطمون مداوم رو این ارتباط بیشتر کار کنیم، یعنی مثلا جزء ایدئالمون بگه همیشه این ارتباط، مثلا ما الان دیگه یه سری از حرفا رو دیگه نمیزنیم دیگه بخاطر اینکه همون بلازه تلپاتی ذهنی به سریع انجام میشه، مثلا خیلی حرف میزنیم و یعنی واقعا بعضی وقتا خودم میام بعد 10 سال چرا اینقدر زیاد حرف میزنیم با هم دیگه، بعدش هم همش از دست هم دیگه شاکیم که چرا من کافی وقت نمیذارم
سفر رفتنمون همینه که تو سفر میتونیم با هم حرف بزنیم.
مثلا ما وقتی تا مشهد میایم و از مشهد برمیایم تمام بکوب داریم حرف میزنیم، و اصل
همچنان یه نقطه عطفیه تو زندگی
اصل تصمیم گیریم ادامه زندگیمون رو مثلا تو اینا میگیریم و اینا. بعد نباید بابا میگم خب چرا مگه ما حرف بریم یه سفر رفتیم برگشتیم و ما آخرش هم که میرسیم جایی که ای بابا نشد ما درست داری حرف بزنیم
سلسله
بندی تصمیمتون رو میخوام بگم که مثلا این در واقع ارتباطه خب جزء اون پایناست، یا اینکه مثلا ما رشد نه به معنای اون ایدئال که ما میگه که مثلا ما در حال رشد هستیم هر روز انتخاب های نه این حالت نه، اینکه من هر روز احساس کنم دارم بهتر میشم، اگه مثلا تو گرافیک دارم کار میکنم، اگه دارم مثلا به عنوان پدر به عنوان همسر به عنوان پسر هر روز احساس کنم من پسر بهتریم برای پدرم و مادرم، البته اینو نتونستم واقعا بهش برسم، ولی مثلا حالا پدر بودن توی مثلا هر حیطه کاری که دارم کار میکنم و اینها. و خب مثلا من به وضوح دیدم که ما اگر مثلا سال دوم ازدواجمون خونه خریده بودیم همونجا مونده بودیم دیگه، چون آدمایی هم هستیم که ذهنمون خلاق و اهل طراحی هستیم و اینا، هر خونه که بهمون دادن اون رو هی بهبود می‌بخشیدیم، فضا رو مال خودمون می‌کردیم و عملا همون جایی که این خونه رو خریده بودیم و اینا زندگی همونجا زندگی می‌کردیم. به عنوان مثال مثلا وقتی امسال همین سال گذشته اون بند خدا که دفعه پیش داستانشو تعریف کردن اومد گفتش که من مثلا دوتا بچه‌مو نمیدونم چیکار بکنم و بیا با هم دیگه زندگی کنیم، خب من اگه خونه داشتم و این آدم میگفت بیا حالا با هم دیگه، خب خیلی سخت میشدش که من حالا این خونه رو بذارم کنار اجارهش بدم یا بفروشمش بعد بیام با این آدم دوباره یه خونه، یه فرآیند سختی میشد. یا مثلا قوم اومدن ما واقعا مثلا به یه تقریبا اینجوری تصمیم گرفتیم، یه آنی بود که مثلا گفتیم بریم قوم، خب من اونجا خونه داشتم یه ماجرایی بود دوباره فروختن این، بعد بیارم این پولو بیارم دوباره مثلا منتقلش بکنم، استرس اینکه پول از بین نره بتونم خونه خوبی بخرم. در نتیجه انگار این انتخاب درونی من برای رشد، برای پیشروی، برای هی بهتر شدن و بهتر شدن و اتفاقات بیشتر و ادونچر و همه اینها، اولا انتخاب خودم مانع این شد که من خونه دار بشم. من اهل دارم ببین یه پایین وقتی آدم اینا رو میگه گنده به نظر میرسه ها، اینا حرفای درونی هن. همیشه اینقدر حرفای درونی تام نیستن، یه بخشی از حقیقت رو دارن بیان میکنن، یه آدم بخش دیگه تو وجود من هستش. اما میخوام بگم این انتخاب های درونی عملا فضای اطراف منو میبرد به این سمت که خیلی من انتخاب های زیادی وجود نداشته باشه همین الان برای اینکه مثلا پول خیلی زیادی به دست بیارم. آره اون انتخاب درونی رو واسه من بدیهی بوده، مثل مثلا همین که قانون جاذبه زمین مثلا برای من اینکه آقا مثلا لبخند دخترم یا چیز دیگه مهمتره، اینکه مثلا ببینم این داره تو طبیعت مثلا مونای دغدغاش همیشه که آقا ما زمین داشتمون را بریم، مثلا ما سبزیجات تازه بخوریم، ما مثلا در واقع مرتب بریم طبیعت. واقعا بعضی وقتا اینجوری هست مثلا میریم وسط بیابون و پیاده میشیم از ماشین میکنیم مثلا تو این بیابون را میریم، بچه ها میدونن و حالمون و اینو به عینه خب دیدیم، یعنی یه چیز نیستش مثلا میسیم یا بگم از فردا دیگه آب نمیخورم، واقعا برای ما در این حد عدم ارتباط با طبیعت، خب من میگم از فردا من دیگه آب نمیخورم، خب من دیدم که آب تشنگیمو برطرف میکنه، برای بدنم خوبه مثلا باش استعمال میکنم و حالا هزار تا چیز دیگه. نمیشه، یعنی من اگر بخوامم نمیتونم از فردا بگم خب من دیگه آب نمیخورم، من دیگه غذا نمیخورم. ارتباط با طبیعت خیلی از انتخابای دیگه هم واسه ما بدیهی شده و میگم چاره ای نداریم جز اینکه انجامش بدیم، مثل مثلا واقعا به معنی واقعی کلمه مثل همین ناهار خوردنه و خود به خود، چون این انتخاب های بنیادین حالا واژه منه، من اون جلسات انتخاب بنیادین شما رو نگذرم بدم، ولی چیزی من میگم این انتخاب هایی که تو سطوح پایینن اینا عملا خب خیلی قوی ترن، سیطره بیشتری دارن و اینا دارن مسیر رو شکل میدن.
اما من یه چیزی بگم، من فکر میکنم یه تعادلی اگر که نباشه، یعنی اگر که اون قضیه مالی از یه حدی پایین تر بیاد آسیبایی که میزنه خیلی جدیه، یعنی آسیبایی که میزنه دوباره اثرش از اون خیلی پولدار شدنه حتی شاید بیشتر باشه، دوباره همه چی رو تعطیل میکنه. اینطوری نیستش که آدم با مثلا شرط مالی خیلی ضعیف حال بیرون رفتن داشته باشه. اینم من اضافه بکنم، یعنی من خودم تو این زمانهایی که خیلی پول در می آوردم و زمانهایی که پول در نمی آوردم هر دوتاش خیلی آسیب جدی داشته و مثلا ضربه هایی که من الان از نظر خودم خوردم سر آخر بارداری اصرا که خیلی شرط اقتصادمون زد بود، مثلا من اثراتی که روی اون بزرگ گذاشتم هنوز دارم میبینم، 4 سال گذشته و هنوز دارم میبینم که اونجا بهش استایی زدم هنوز دارم مثلا در حال ترمیمشم و اینطور هم نیستش که خب اینجوری نه اینجوری باشه که خب حالا هر چقدر هم که نمیخواد باشه نباشه، نه اینجوری نیست. به نظرم یه حد وسطی از اون پایین تر میادم خیلی سنگینه و من حداقل بر خودم اصلا مثبت از هیچ جهتی مثبت ندونستم. تنها جهت مثبتش این بود که همه چی تو کابینت ها تموم میشه، مثلا آدم میفهمه اون پشتا مثلا یه حبوباتی داشته که نمیدونسته، یا مثلا اردشیره تهش تموم میشه، ولی اثر مثبتی واقعا اونقدر که فکر میکنی نداشته برای این وسطه. ولی همیشه
و همین دیگه، ببین یکی انگار اون انتخاب درونی، اون انتخاب تو لایه های پایین، انگار میزان، حالا خیلی گنده یا خیلی خطرناکه، الان یکم شک کردم که بگمش یا نه، یعنی اگه جمله شروع نکرده بودم نمیگفت نوشو، ولی احساسم میگه نگم بهتره. بریم سوال بعد.
حالا بگو، شما اشکال نداره، نترس.
آخه اون دوباره میره تو اون فضای فرافکنیه، یعنی انگار من کمکاری خودم در به دست آوردن روزی و درآمد و اینا رو یه دارم میدازم گردن چیز دیگه.
بالاخره بگو، اشکال نداره.
ولی خب بالاخره بعدش من میمونم.
اشکالی نداره.
بگید علی آقا، مهم اتفاقا این چیزی که از ذهنتون گذشته رو بگید بهمون. ببین
فوقش دیگه، ببین من حرفم اینه که انگار که اون انتخاب درونیه خود به خود روی میزان روزی هم که داره آدم به دست میاره تأثیر میذاره. یعنی مثلا میگه که با تو اگه میخوای با کیفیت زندگی بکنی، حرفم رو خیلی بدی بود هست همین دیگه گفتم.
میگه که اگر میخوای، نه ما هنوز نفهمیدیم چی داری میخوای بگی.
نه
تکرارش کنی. حرفم اینه که شما یه موقع مثلا انتخابتون اینه که من خیلی سفر زیاد برم، زندگی با کیفیت داشتم، استراب نداشته باشم توی زندگی، ارتباطم خوب باشه و همه اینا، و اینا واسه تون بدیهیه. بعد خود به خود در واقع مسئله اینه که در ادامهش چیه. مثلا شما اگه مثلا 5 میلیارد تومان تو حسابت داشته باشی، الان دچار استراب میشی که من با این پول باید چیکار بکنم. بعد مثلا اگه بری دلار بخری، میگم تاش بگم مثلا بری دلار بخری، دور این دلار میره بالا میاد پایین، ملک بخری مثلا میگم من باید با ملک سر کله بزنم، و حالا هزار تا چیز دیگه. بعد اگه این از یه حدی هم کمتر بشه، یعنی مثلا شما چه به قول من مادر بزرگم میگفتش که اگر شب به شب نتونی با دو سیر گوشت و یه دونه نورسنگک بیای خونه، این زندگی زندگی نمیشه. حالا دو سیر گوشت و یه دونه نورسنگک مثاله، ولی مثلا اگه الان چون یه سری یه سری آفری مثلا روزی 1 میلیون تومان اگه الان درآمد نداشته باشی، روزی مثلا حالا 1 میلیون تومان واقعا حالت خوبیه، ولی مثلا 500000 تومان اگه درآمد نداشته باشی، زندگیت واقعا نمیچرخه. آره دیگه، دو سیر گوشت بدون سنگ میشه 1 میلیون تومان، راست میگه. یعنی اون چیزی مادر بزرگی من میگه از قدیم، یه سیر دو سیر گوشت و یه دونه سنگ واقعا میشه که روزی 1 میلیون تومان، اگه اینو نداشته باشی انگار زندگی درست نمیچرخه. پس یه حد اقلی وجود داره و یه حد اکثری برای این حالتی که تو داری زندگی میکنی، و به خاطر همین انتخاب درونی انگار زندگی هم انتخاب‌های همچین انتخاب‌هایی رو میذاره جلوی ده.
یعنی انتخاب درونی شما میزان رزق شما رو برای شما مشخص کرده؟
میشه گفت.
و کج و کلگی های درونی ها؟
آفرین.
یعنی کج و کلگی های درونی هم مانع میشه. اینجوری نیستش که همینی که هست. نه، ایراد از منه که نمیاد. مثلا من برای رزق خودم
چرا ایراد از شما که نمیاد؟ چرا ایراد از شما
نمیاد؟
مثلا به عنوان مثال ببینید، نه به عنوان مثال، مثلا من تو این مدت گذشته فهمیدم به خاطر یه سری از اشتباهاتی که در هزینه کرد مالیم داشتم، انگار که همه چی رو توی بحث درآمدزایی، مثلا میگم مثلا من به طلب خیلی زیادی داشتم، پولم نمیامدش، و فهمیدم که به خاطر اینکه من مدیریت درستی رو بحث مالیم نداشتم، مثلا قرض قوله ها نمیتونستم یه مدیریت بکنم که قرض قوله ها من بدم، نمیتونستم درست مدیریت بکنم که پس
انداز کنیم. اول خرج میکردیم بعد پس انداز میکردیم. حالا مثلا چند وقت فهمیدیم اول بعد پس انداز کنیم بعد خرج کنیم.
آره، یعنی پولی که میاد مثلا بخش پس انداز رو بذاریم کنار، بخش قرض قوله ها رو بذاریم کنار، بعد یه مقداری میمونه، اینو هزینه کنیم به صورت ماهیانه، حتی اگر پولمون تموم میشه واسه از مسافت ماه مثلا تا آخر دیگه پول نداریم. در واقع انگار همه چی رو همین انتخاب درونیه و اون کج و کلگی ها که من درست نمیفهمیدم متوقف کرد تا من بفهمم، در موردش فکر بکنم، بررسی بکنم و دوباره برنامه‌ریزی بکنم تا دوباره خودش برگرده. و واقعا اینجوری شد که وقتی ما دوباره برنامه‌ریزی کردیم، بعد واقعا 200,000 تومان اومد، ما این پلن رو روش اجرا کردیم و واقعا به معنی واقعی کلمه مثلا پس برداشت یه پروژه دیگه اومد، اون 2,000,000 تومان اومدش، دوباره ما این پلن رو روش اجرا کردیم، نصفش رو ریختیم، بعد دوباره مثلا یک سمش مثلا دیگه، و دوباره واقعا قدم به قدم دوباره انگار بعد من میفهمم به وضوح دارم میبینم که خب این داره دوباره روزیه باز شد، دوباره داره ازره داره برمیگرد.
حالا البته باباجون همیشه خیلی تاکید مسئله آسمانی رو قاطی نکنیم ها، ولی مال ما زندگی اون خیلی مسئله آسمانی قاطیه.
خیلی مسئله به آسمانی هم نیست، یعنی به وضوح من دارم اینا بابا این بود درآمده قطع شده، چرا؟ به خاطر من اشتباه هزینه‌اش کردم.
خب ببینید، یه جنبندی از مجموعه مطالبی که تا اینجا گفتین من بکنم با در واقع نگاه خوده اگر اشتباه نباشه. یک موضعی دیگران در مقابل مطلب شما دارن که میشه گفتش که حداقل دو سه موضع الان تو این گفتگوها و چت‌ها مشخصه. یک موضع اصلا هم خدمتتون اینه که در واقع اون بنیان تناقض بین کیفیت و کمیت، بین زندگی و پول در آوردن، بین مسافرت و مثلا پول و درآمد اصولا نمیپذیرن، یا نه یعنی تو همین چت هایی که دوستان گفتن بعضی موضعشون اینه، میگن اصلا از اساس شما اشتباه کردید، همچین چیزی نه، یا جواد اشتباه کرد، اینکه جواد گفته کیفیت با کمیت جمع نمیشه از اساس معقول نیستش و نه باید جمع میشه و میتونه و در واقع بعضی هم رفتن و شده و اینجور چیزا. این بالاخره یک موزه. یک موزه هستش که خانم سارا، خانم سارا فاملش میاد رفت، این پیر مردی این چیز هم داره دیگه، خانم داجر، ببخش این پیر مردیه دیگه، هوش و حواس ضعیف میشه و بعد آخرش تبدیل به اون بیماری چی بود اسمش که یادم، فراموشی میگیره، یادم رفته اونم اسمش. ایشون گفته که تعطیل کردن زندگی برای رسیدن به سطح مشخصی از درآمد هم به نظر میاد درست نباشه. این عکس اون موضع، موضع اینه که نه خیلی هم نباید، باید همین وقتی که انسان میبینه که بین زندگی و درآمد تناقض هست باید حتما زندگی رو بچسبه. و باز هم موضع های دیگه‌ای بوده که موضع این که خدا میرسونه، یا شما اگر مثلا چیزهای شبیه این که گاهی اوقات بعضی از دستورات دینی رو یه نوعی تبدیل به یک موضع سومی میکنن. حالا این موضعی که هست شما هم در مقابل اونها مطالب خودتون رو گفتید، اما من یه اشکال دیگه داشتم و دارم هنوز هم، و اون اینه که انسان وقتی که در مسیر زندگی انتخابایی میکنه خلاف حرکت جماعت و خلاف مسیر عموم مردم، مثل اینی که الان حداقل ظاهر قضیه اینه که همه دنبال چی هستن؟ دنبال این که پول در بیارن، زندگی میگن اصلا نمیگذره، همه ما میگن اکثر جمعیت زیر خط فقر هستن و تمام تلاششو داره میکنه که مثلا پول در بیاره. حالا شما یک نوع حرکت خلاف این کردین، میگین اول زندگی. توجهتون به مطلب من هستش؟ میشنوین حرف منو یا کمیسیون زدین؟ از منم خدمتون که وقتی که خلاف این مسیر طی می کنید، بعد وقت انسان توی عمل دچار همین اضطراباتی که ذکر کردین میشه. این خیلی مهمه. همه آدمهایی که این مسیر خلاف جماعت رو طی میکنن در مسیرشون دچار اضطراب‌های اساسی میشن و این اضطراب‌های اساسی مختص شما نیست، برای هر آدمی که این نوع مسیرها رو بره، مسیر خلاف جماعت، حالا یا با انتخاب خودش یا دنیا مجبورش کنه، یه نقطه‌ای دچار اضطرابات میشه. تو موقعی که به اون اضطرابات رسید یه کار باید بکنه و اون زنده کردن میدان انتخابه. این زنده کردن میدان انتخاب که در واقع یک مفهوم خاصه به انسان کمک میکنه که دوباره اون انتخاب بنیادیش رو از حالت ناخودآگاه مبهم، غیر روشن، غیر شفاف و مجمل بیاره به یک منطقی که امکان نگاه دوباره انتخاب و نگاه انتخاب دوباره داشته باشه. و بدون این انسان بخش زیادی از اضطراباتش رو نمیتونه حل کنه. این اشکال منه. البته اینکه زنده کردن میدان انتخاب یعنی چی، این طلب شما که اگر فرصت دست داد و مشکلی نشود تو جلسه آینده توضیح بدم. و تقریبا بخش بسیاری از آدم‌هایی که تو این مسیر هستن، از جمله دوست، از جمله شماها و از جمله دوستانی که اینجا هستن، همین دوستانی که الان توی جمع از این 12 نفری که هستن یا کسایی که بیرون هستن، به نظر من نیاز دارن که این کار رو انجام بدن، وگرنه این اضطراباتشون کم نمیشه و حل نمیشه. و وقتی که این کار رو انجام بده انسان، وقت مسیر خیلی تفاوت میکنه. این البته فقط کلی من دارم میگم تا بعد توضیح بدم. بعد که توضیح دادم شما وقت شما و دوستان دیگه‌ای که همه در معرض این اتهام هستن در واقع بیان و بعد از خودشون دفاع کنن. بعد یه جلسه مجزا میخواد. این توضیحی که زنده کردن میدان انتخاب وقتی که انسان اضطراب‌های بنیادینش رو میشه و اضطراب‌هایی که در اثر انتخاب‌های بنیادین خودشه، این چگونه میشه؟ وقت این در واقع باید یک چیزهای خاصی است که عموما هم ما انجام نمیدیم و اصل اضطراباتون به اونجا برمیگرده. و این اشکال رو من به شما خانواده شما دارم، به دوستان دیگه هم عموما دارم، عموما اشکال رو به این دوستان دیگه هم دارم و خیلی مهمه. حالا همه که من گفتم، بعد شما و دوستان دیگه بیان در مقام دفاع از خودتون دفاع کنید.
ببخشید خانم داجر از صحبا میخواستن یه سوال بپرسن. صحبا سر منم بیرون بازی کنن، بیاد اول صحبا جواب سوال خانم داجر رو بدن، بعد چیز بکنن، بعد بذار خود خانم داجر دوباره بپرسید.
آره، اگه ممکنه خودتون بپرسید.
آره، جواب سوالشون رو بدن، بعد که این بچه ها برن ادامه بحث رو به تو هم بپرسید.
سلام صحبا
خانم داجر، ازش بپرسید.
سلام،
خوبی قربونت؟
بدت
شم صحبا جون. ببین من یه سوالی دارم، اگه خودت دوست داشتی جواب بده، اگه فکر کردی حال نداری، حوصله نداری، اصلا چیز مهمی هم نیستش. یه دوره بابا مامانت یه سری تصمیم برای زندگیتون گرفتن، این که چجور مدیریتش بکنن، چجور حالا بالا پایین بکنن، کجا زندگی کنین، با چه کیفیتی زندگی بکنین. آره، هی مدام خونه عوض میکردین.
من میخوام بدونم عرفان دجا سخته کلمات آسان‌تر انتخاب کنین.
شرمنده ببخشید، من بچه نداشتم تا حالا.
الان توی بانک مرکزی
شما اصلاحش کنین.
تو بانک مرکزی ننشستین و الان با رئیس بانک صحبت نمی‌کنین. خیلی الان منم خیلی مطالب شما رو نمیفهمم. از سطح ماها هم بالاتر مطالبتون.
آقای قدس این کارو میکنی، منم یه جای دیگه شمشیر رو هر رو میبندم.
شما بپرسید، من دوباره سعی میکنم ترجمه.
من که پرسیدم درستش به مامان باباش خودشون گفت، ادا زبون بچه رو میفهمن. من فقط حال صحبا رو میخوام بدونم توی اون روزا، میخوام حسش رو فقط بدونم. حالا هر جو که شما صلاح میدونید ازش بپرسید.
صحبا اولا که دیشب صحبت کردیم، این که خونه هامونو هی عوض میکردیم، نظر چی بود در موردش؟
خیلی باحال.
رو به دوری نبود.
خیلی باحال بود.
چرا باحال بود؟
دوری همش تنوع میشد. تنوع جدید.
یه چیزی هم در ادامهش گفتی که گفتی دوست داری هر شب چی بشه؟
دوست دارم هر شب خونه عوض کنیم اگه به راحت بود.
یعنی فقط مشکلش انگار این که وسیلگی آدمه باید قدیم سخته درست؟
هیچ اذیتت میکنه واسه از بکشم؟
اگه خیلی وسیله باید ببندیم.
وسیله ها رو که ما ببندیم؟
نه من کارتون رو بازی میکنیم.
با اون قسمت ها که مجبوری کمک کنی اذیت میشی آره؟ یعنی باقیش خوش میشه. یا مثلا یه سوال دیگه، الان آقای نازنینی اینا یه ماشین شاسی بلند خریدن. خب بعد چند بار یادمه که علی اومدش، علی پسر آقای نازنینی اومده بهت گفته که مثلا ما شاسی بلند خریدیم، شما کی می‌خواید بخرید؟ تو چی بهت گفتی؟
گفتم ما نیاز نداریم.
خب چرا این از کجا به ذهنت رسید که ما نیاز نداریم؟
خب واقعا ما تو شهر خیلی شاسی بلند نمی‌نیست. تمام با همون ماشین که راحتی چرا بخریم؟ صداقتش هم خوبه، جامونم خوبه.
چرا جاتون خوبه؟ الان شما برای خوابیدن راحتی؟
بله
راحتی. یا مثلا وقتایی که شما مثلا میگی که یه چیزی بخریم من میگم نه الان نمیشه، اون موقع ها چی؟
خب نمیشه دیگه.
مثلا خیلی وقت تو دلت میخواد اندازه، مثلا رفته بودیم خونه علی و فاطمه تهران، گفتی یک کشو کامل لگو دارن، یادته؟ علی یک کشو زیر تختشو کامل در بود لگو داشتن.
آدم کامل خیلی آدم داشت.
آره
خب دوست داری این کار انجام بدیم؟ آره
خیلی
دوست داری. تو زیر مثلا یکی از کشوهای اتاق شما همهش مثلا اینجوری لگو باشه، درسته؟
بله.
چجوری به نظر میتونی؟ آدم
کشوش علی لگو بعدی
هیچی آدم
ندارد.
آه باید این آدم
آدمشو لازم داره.
بعد به نظر چجوری میتونیم بریم یه آدم همین مثلا آدم رو چجوری میتونیم بریم بخریم؟ چه راهی به ذهنت میرسی؟
هم
مرزی
لگو آدم ها هم میفروشن.
میدونم مثلا پولشو به نظر از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ چون دیدی دیگه لگو خیلی گرونه.
کار کردم.
از کار کردم مثلا تو خودت هم راهی به ذهنت میرسه؟
من تو خونه کار میکنم.
چی کار میکنی تو؟
خب از این فرق میکنی با تو خونه کار کنم، خب پوله شما دیگه.
میدونم تو با سهلا چی کار میکنی؟
چی کار میکردی این مدت برای که چیزایی که میخواستی و کمک میکردی؟
مثلا یاد چند وقت پیش رفتیم روسری خریدی؟
خودت پول روسری تو دادی دیگه.
پول روسری تو از کجا آورده بودی؟
از مثلا به مامان کمک کردم ظرفا میگم.
نه سفالگریاتون گفته
بودی. اونایی که بیرون، اونایی که به ما کمک کردی؟
اونایی که به ما کمک میکنید.
نه حالا اونایی که بیرون کار کرده بودی چیا بودش؟
هیچ.
چرا دیگه بابا مثلا مدرسه
چی ها فروخته
بودی؟ آها چی فروخته بودی تو مدرسه؟
عروسک و کتاب.
عروسک و کتاب.
سفال
یه سی سفال هم به جدو و اونام به اونام سفال بود، درسته؟ خیلی باش دست در نه میخواییم برید. ممنون که زمان
دست شما هم حالت خوبه؟
شما میخواییم مدرسه
دست شما درد نکنم.
دهنی پوره
فرموزو پوره. آقا من وسطش دیگه واقعا داشتم پشیمون میشدم. این ممارزت شما برای اینکه سوال رو ریز به ریز بپرسی نگمون این مقضیت نشد.
آره من در نهای میدونم خب سه تویی که احساس میگو آدم پدری دارم مفلس.
نه ولی من این حسو اصلا از صحبا نگرفتم، واقعا این حسو اصلا ازش نگرفتم. این نشون میده که آره واقعا این نشون میده که شما و مانا جون حواستون بوده که بار منفی این اتفاقات رو بچه ها خالی نکنید. این خیلی اهمیت داره. یه بخشی از این تصمیم مال شماست، یه بخشی از تصمیمات شما مستقیم داره روی بچه ها اثر داره، آینده بچه ها رو رقم میزنه. من بیشتر سوالی که میخواستم، یعنی حس صحبا رو میخواستم از این باب بودش. این بالاخره تصمیم شخصی، البته الان میدونم آقای قدوسی میاد میگه که انتخاب خود صحبا بوده و بعد من میگم که ای بابا باز نگین انتخاب بوده. ولی واقعیت اینه که این تصمیمات شخصی پدر مادر صحباست که آینده صحبا ممکنه اثر بذاره.
بعضی بابا دوست داشتم نظرشو بدونم. خیلی فراتر، یعنی شما مثلا خیلی ترسناکتر از این حرف هاست. یعنی مثلا شما تو خونه انتخابای خیلی ساده، مثلا اینکه الان فرشمون این شکلی باشه، مثلا شما توی این چیز، توی این کتابخونه که این بغل است، چه وسیله هایی دارید میذارید، یا با همین اسباب بازیه که شما دارین میخرید حتی میخوام بگم ساده تر، الان شما مثلا یه دونه عروسک میخرید که این ماش بنفشه و مثلا این تو وسایل بچه هست، بچه با این بازی میکنه، بعدن تو ذهنش که هر چقدر بنفش کن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اصلا تقریبا شما هر مدلی که انجام بدین آینده بچه‌تون داره اثر میذاره. و یه جورایی توی این قضیه اگر آدم بخواد به ابعاد قضیه فکر بکنه، اصلا کار من و شما نیستش که بخوایم تصمیم بگیریم که آینده بچه چه شکلی باشه. شما فقط میتونید بهترین تصمیم‌ها رو در مورد الان خودتون بگیرید، نه در مورد الان بچه‌ها. اگر بخواید در مورد آینده بچه‌تون تصمیم بگیرید و اینا، من میگم بازی باخت باخته، تقریبا هیچ راهی وجود نداره شما بتونید برنامه‌ریزی بکنید بچه‌تون قراره 10 سال آینده چه شکلی
باشه. آره 100% که این درسته، ولی اون مدل تاب‌آوری شما تو این مشکلات هم قطعا موثره. به مدل من، آره من اینطوری دارم میبینم، شاید هم اشتباه باشه، من دارم میبینم که مدل تاب‌آوری شما توی مشکلی تو که همه اتفاقات بد پیش اومده رو که مطمئنم بعد شبا قطعا خوابو از چشتون میگرفته رو بچه ها خالی نکردیم. خب این مهمه خیلی، حتی این توی تصمیم گیری شخصی خودمون هم مهمه، این که تاباوریمون جوری نباشه که حال بدمون رو هی بخوای به انتقال بدیم به اطرافمون. متاسفانه من توی این سوالی که آقای ببخشید مونا جان، توی این سوالی که آقای قدوسی ازتون کردن، من تو تیم شما بزن آقای قدوس توی تیم دیگه باشه، چون خیلی معتقدم که این واقعا از درون آدم بلند میشه که تصمیم بگیره که آقا من میخوام تصمیم بگیرم این مدلی زندگی کنم یا این مدلی زندگی بکنم. یعنی هیچی جز اون، حالا بعدن یاد میگیریم که آقای قدوسی میگه انتخاب بنیادین، ولی واقعا یه چیزی از وجود آدمه که میگه که آقا من میخوام زندگی کنم، اولویتم پول در آورد پولدار شدن نیست، زندگی کردنه، پولو دارم در میارم که زندگی بکنم.
ببین سارا جان، خیلی میخوام که این بخش ناراحت کننده حواسمون باشه که حس نشه، به قول شما اون شبهایی که آدم بیدار میمونه، یا مثلا من میگم دیگه، حالا الان صحبا نیست، من راحت‌تر میتونم صحبت کنم. فشار مالی خب به اعصاب آدم خیلی فشار میاره، بعض وقتا واقعا نمیتونیم، آماده نیستی برای این حجم فشار. خب اونجا واقعا میگم این قسمتی از یه حدی پایین تر میره، من خودم شخصا خیلی جا نمیتونستم خودم کنترل کنم، یا مثلا طولانی مدت میشستم به گریه کردن، خیلی اذیت بودم، بعد اونجا من اثرش رو صحبا دیدم. ولی خدا شو خیلی دوره های کوتاهی بوده و مثلا سعی کردیم که بعدش و قبلش مثلا سعی کنیم که
ببینید بخواید الان دقت داشته باشیم که شما مثلا اون دورهایی که حالا خودت داری میگی مثلا به فشار می اومدش، مثلا یه اتفاقی اینجوری میافت، الان من وقتی صحبه رو نگاه میکنم میبینم تو برخورد با بحران ها در سطح خودش، یعنی مثلا الان یه دوستیش سر کلاس مثلا داره گریه میکنه، یه اتفاق افتاده مدرسه به هم ریخته، مثلا یکی اون سریات تو مدرسه، مثلا یکی خورده بود توی دیوار سر شکسته بود، مثلا برای صحبا یه چیز خیلی غریبی نیستش که وای اتفاقی افتاده. مثلا من یادمه که چند وقت پیش خونه بند خدایی بودیم، دخترش یهو شروع کرد داد و بیداد کردن و اصلا یه فضای منفی ایجاد کرد. من دیدم صحبا از یه دور با یه لبخند داره نگاه میکنه که این فازش چیه، چرا داره میخنده، اصلا نمیتونم میدونی. یعنی من میخوام بگم که بعضا یک سری بروزهای خیلی کوچیک از این بحرانها، یعنی اگر بچه در جریان هیچ چیزی نباشه، اصلا توی یک مدینه فاضله زندگی
بکنه، فضا ایزوله بکنه،
آره فضا ایزوله بکنه. یعنی مثلا همین که الان مثلا این بچه میدونه که خب الان لازمه که برای این کاری این چیزی که میخواد بخرم، مثلا صحبا چند وقت پیش میگفتش که من میخوام از این هدفون ها بخرم که چیز بالاش چیز گربه داره، این یار گوش گربه داره، گفتیم خیلی خب بیا برو ببین مثلا قیمتش چقدر، رفتیم نگاه کردیم 300 هزار تومان، بعد از همین کاری که کرده بودش 180 هزار تومان پول جمع کرده بود، بعد بگم 180 هزار تومانه اینقدر دیگه شو جمع کن، اینقدرش من میدم تو بخر، بعد گفت باشه. بعد یه ذره رفتیم جلوتر، همین روسری فروشی که الان گفتین، رفتیم تو روسری فروشی و هر روسری 50,000 تومان بودش، بعد با یه خوشحالی پولاشو در آورد، موقع پولم داشت 180,000 تومان همراهش بودش، پولشو داد به یه 50,000 تومان داد به اسرا، اعتماد اسرا 30,000 تومان بود، 30,000 تومان داد به اسرا، باشم 50,000 تومان گرفتن رفتن روسری انتخاب کردن خریدن. بعد که اومدیم بیرون گفت خیلی هدفون گرونه، اصلا من نمیخرم بهش، چقدر تونستیم خرید بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که یا یعنی اینکه مثلا بعدها وقتی توی اتفاقاتی که مثلا من و مونا داریم با هم یه بحث میکنیم گفتگو میکنیم و اینا بچه براش یه چیز طبیعیه، فشاری دیگه روش نیستش. یعنی من میخوام بگم درست کردن همین به قول مونا یه محیط ایزوله که از هیچ چیزی خبر نداشته باشه یا ما همه چیز رو درون خودمون بریزیم بعضا ممکنه که
من بزرگ شدم من هیچ وقت مسئله نشدم. یعنی پدر من ورشکست کردن نمیدونم هیچی، من اصلا هیچ اتفاقی تو زندگی من نمیافتاد.
من خودم هم توی همچی فضلی بزرگ کردم. آره. دیگه منم احساس میکردم که من هر مقدار پولی رو هر وقت از پدرم بخوام خب پدرم بهم میده دیگه.
خب تو نیاز نداشتی نمیخواستی، من همش نیاز داشتم و میخواستم.
خب من توی یه ساعتی مثلا من کلاس میخواستم برم، میخواستم مثلا چند فلان چیز رو لپتاپ میخواستم مثلا با پولش میدیده. ولی خب واقعا اگه مثلا اون پول لپتاپو که مثلا من به پدرم اون موقع یادم مثلا سال اول دانشگاه پدرم برام لپتاپ خریدن 1,050,000 تومان و اگه واقعا همونجا به من میگفتش کردی مثلا 800,000 تومان شما من بهت میدم 250,000 تومانشو خودت برو کار کن جمع و جور بکن، یا نه مثلا بیا 1,500 رو بگیر اینقدرشو برگردون به من، اینقدرشو کار کن برگردون به من. شاید حالا ما الان میدونی انگار من اومدم رو شونه های پدرم تو این تجربه وایستادم، یعنی پدرم هم بر اساس اون چیزی که فکر میکرد بهترین حالت عمل کرده، اصلا خورده ای به پدرم نمیگیرم. اما من میخوام بگم که ما به مرور متوجه شدیم، مخصوصا تو بحثایی که مثلا توی دینداری بلوغ با پدر داشتیم این بودش که انگار بچه به صورت ریز به ریز باید یه مقداری این مسئولیت پذیرش یه مقداری در جریان مسائل قرار گرفتنش باید بیشتر باشه. یعنی الان ما یه کمی بعضا بیشتر از این واژه استفاده میکنیم که نه الان پولش نیست، قبلا میگفتیم نه الان اجازه نداری، الان مثلا امروز مثلا این هفته دو تا بستنی خوردی،
تا قبل هفت سال خب میگن امنیت مالی بچه اصلا نباید مخدوش بشه،
ولی مثلا بعدش الان مثلا میگه فلان اسباب بازی، میگم بابا این خیلی گرونه، امکان نشید میخوای آره مثلا پولاتو جمع بکن منم کمکت میکنم.
مثلا اینو یه سال یه بار میتونی بخری چون خیلی گرونه، خیلی باید پس انداز کنی. الان از بعد از 7 سالش یه کمی راجع به این مسائل حرف زدم، ولی زیر 7 سال اصلا صحبت نمیکنم. اما مثلا چند تا چیزای کوچولو موچولو این وسط داشتیم که به هیچ عنوان مثلا توی سوپرمارکت و اینا نه خودمون نه صاحب اجازه نداشتیم همینجوری هی دست کنیم برداریم به هیچ عنوان، و کلا هم با یک جلسه حل شد که یه بار صاحب شاید مثلا مدت 20 دقیقه کف یه سوپرمارکت گریه کرد و خداشو تموم شد دیگه. ما گفتیم هر چیزی که ما میخوایم ما قبلش روی کاغذ می‌نویسیم، ما به هیچ وجه نمیریم یه جا هر چی چشمون ببینه برداریم. بعد یه جلسه این صاحب کف زمین دراز کشید گریه کرد 20 دقیقه یه رو من نشستم کنارش، هر چی گریه می‌کرد من کنارش نشسته بودم فقط و تموم شد. یعنی الان پدر منم تعجب میکنه میگه من خیلی برام عجیبه، این دوتا رو میبرم میگم هر چی دلت بخواد بردارین، میگن ما چیزی لازم نداریم، یا مثلا نفر یه دونه بستنی برمی‌دارن میارن بیرون. یه چیزای البته اصرار کلا یکم مدل متفاوت. ولی یه چیز دیگه حالا من میخواستم بگم این بود که مثلا توی همون زمانی هم که شرایط مالی ضعیف بود مثلا ما سعیمون این بود که به قول بابا این وقت زنده بذاریم با بچه. ما از همون اول جلسات بلوغ رو شروع کرده بودیم، آقای بنیادی، خانم حیدری، خانم آقای بنیادی، سهیلا جان، خانم آقای رحیمی فرد، خود آقای رحیمی فرد و چند نفر دیگه از دوستان توی این گروه بودن و سعی می‌کردیم که مسائل مربوط به بچه‌ها رو تو گروه اصلا مطرح کنیم. و حالا یکی از چیزایی که وجود داشت بود که چون صحبار دلمون می‌خواست همیشه همراهمون باشه، حالا چه تو باشگاه چه حالا به خاطر این دور بودن من از خانواده‌ام، ما زیاد خب مسیر سفر با هم دیگه زیاد داشتیم. ما تا فکر می‌کنم 4 سالگی صحبا 20,000 کیلومتر من و صحبا تنهایی با هم دیگه بدون پدرش سفر رفته بودیم، و به خاطر اینکه تو راه خب گوشی دست بچه نمیدادم و اینا مثلا سعی کرده بودیم که یه سری فعالیت رو با هم دیگه طراحی کنیم. یه کیف خلاقیت داشت صحبا که تو این کیف خلاقیتش کار دستی درست میکردیم، بعد مثلا نقاشی میکشیدیم، تمرین داشتیم. مثلا این کتاب من، کتاب تمرین سفر، از تمریناییه که ما تو سفر با صحبا با هم انجام میدادیم که به قول یکی از دوستان میگفت مونا دغدغه شخصی رو به کنش اجتماعی تبدیل کرد. اینجوری بود، یعنی یه چیزی بود که بین خودمون دوتا بود، بین من و صحبا بود اصلا این تمرینای کتاب تمرین سفر که بعدش هم شد یه کتاب. کلا این مسئله وجود داشت که سعی میکردیم که مثلا اون زمان خلاق رو برای بچه بذاریم. یعنی حجمی که ما با هم دیگه فعالیت انجام دادیم، مثلا من حاضرم شرط ببندم ده ها برابر یک مربی مهد کودک با صحبا وقت میذاشتم، و خیلی برای من جالبه. ما سال گذشته نه سال قبل این شرکت که کار میکردم که خیلی همه امکانات در اختیار من میذاشتن، به عنوان خسته نباشید آخر هفته که خیلی زحمت کشیده بودیم، گفتن که شما با دخترتون و اون یکی دیگه مدیر کلینیک با مادرش ما رو فرستادن کیش. من و صحبا ایشون و مادرش، اون خانم دیگه و مادرشون، با هم رفتیم کیش. بعد صحبا تو کیش این ماشینای کنترلی، ماشینایی که آدم میشی، ماشین کوچولوهایی که مثلا بچه‌ها سوار شدن، یا این موتورا، نمیدونم این آدم آهنی های عجیب و غریب و اینا رو که میدی، خیلی برای من عجیب بود که این کلامش اینطور بود. میگفت مامان نمیشه ما از اینا، نمیگفت که مامان نمیشه ما از اینا بخریم، اصلا این بخریمه نبود رو زبانش. میگفت مامان که ما میتونیم از اینا بسازیم. بعد من یه هوی اینگاه که مثلا آدم خودش حواسش نیست، مثلا عادی داره میره جلو، و یه هوی گفتم اثر کرد، شد این، واقعا ذهنیتش عوض شده، واقعا ذهنیتش این شده که خودش میتونه. چون همش سعی کردیم با هر چی هست بکنیم، یعنی این حالت عقده برای بچه، مثلا اصطلاح عامیانه شاید این باشه که مثلا عقده برای بچه وجود نداشته باشه.
آره یه واژه نمیتونیم نداشتیم دیگه، این چیزی میشه گفت واژه نمیتونیم نداشتیم. حالا یه دقیقه من این بحث رو یه پاز یه استوب بزنم. یه کاربر میهمان داریم که بالاتر گفتن که
بذارین قبل از این که قبل از این که شما بگید من یه توضیح اضافه کنم برای این مطلب. ببینید یک چیز رو باید در نظر گرفت توی این خانواده مورد نظر، در این خانواده شمدانی، یعنی علی آقا و مونا خانوم و دوتا فرزندانشون، اصولاً حجم کار درون خانوادگی تو این خانواده خیلی خیلی بالاتر از هر تصوری است که شما میتونید بکنید. من به عنوان یه متخصص این حرفو دارم میزنم و فرق داره با مثلا حرفی که دیگران میزنن. یعنی ببینید مثلا فرض بفرمایید که موقعی که اینا اطراف باشگاه زندگی میکردن، مسافتی که مونا و دخترش با کالسکه پیاده می آمدن باشگاه یا جای دیگه، و در واقع این مسافت رو اون موقع من می دونستم، الان نمی دونم چقدر این مسافت رو شما در نظر بگیرید در یک دوران کوتاه.
1800 کیلومتر یادداشت کردیم فکر کنم برای یه ماه رمضون.
بله ببین، یعنی شما در نظر بگیرید که این حجم و حجمی که با کالسکه در واقع اینا آمدن و رفتن، یعنی شما ببینید اینا درسته که در مقابل کمیت و کیفیت، کیفیت رو انتخاب کردن، درسته که بین پول و زندگی، زندگی رو انتخاب کردن، درسته بین امکانات و خودشون، خودشون رو انتخاب کردن، درسته مثلا گروه ملوق هم بود، همش بحث های مربوط به تربیت بچه و اینکه چجوری برخورد کنیم بود، اینا همه بود، اما اصولا بستر کار، بستر اگر نگیم قوی بود، بستر پرحجمی بود. ببینید پرحجم یعنی فرض بفرمایید که مثلا شما در نظر بگیرید که یک مادر با بچهش چقدر کار مثلا چی میگه تصویرسازی میکنه توی این خانواده، مثلا فرض کنید که 50 برابر اون میشد، نه 2 برابر، نه 3 برابر، نه 5 برابر، نه 10 برابر، دقیقاً 50 برابر. چه مقدار مثلا فرض کنید که ما همیشه خانواده های خودمون و اطرافیانمون، مثلا فضای باشگاه و فضای قم هم دوستانی که تشریف آوردن، اکثر این دوستان تشریف آوردن بله قم، خب میدونید که توی فضای قم هم منزل ما و محل کار و کتابخونه در یه جای تقریبا بسیار زیبا و پر از درخت و ایناست. خب خانواده های اطرافمون چه مقدار استفاده میکردن به تناسب استفادهی که مثلا این خانواده شمدانی با اون خانواده ها میکردن، اون هم مثلا 1:50. همینطور در واقع حجم ارتباطی که با درخواست‌های فرزند داشتن، همینطور حجم ارتباطی که با درخواست‌های روحی خودشون داشتن و درخواست‌های روحی همدیگه، یعنی همینطوری که مثلا توضیح داد، اگر مونا متوجه میشد که مثلا این محل کار فرسون که محل کار جهاد دانشگاهی باعث افسردگی هستش، تعلل و تردیدی در این که تشویق کنه که اینو ترک بکنن نمی کرد و بعد به عواقبش هم خیلی نگاه نمی کرد و همینطور علی هم همینطور، علی هم جاهای مختلفی همین رفتار رو در جاها داشت. اگر اینا مثلا فرض کنید که تو اون سالهای اول حجم کافه‌ای که می رفتن، حالا ما نسل کافه رو نیستیم دیگه، من حتی با این بچه ها از طریق این بچه ها تو مشهد با کافه آشنا شدم، بعدم خیلی جای خوبی، من خیلی خودم کافه میرم با بچه ها با چیز مثلا زیاد میرم اینا، اما از طریق اینا آشنا شدم. اما اینا حجمی که کافه میرفتن با اون قیمتهای کلانشون واقعا من تعجب میکنم که اینا چجوری پولشو میتونن پرداخت بکنن. خب ببین اینا یعنی در واقع توی در اینی که من ایراد دارم که اون میدان انتخاب بنیادین رو احیا نکردن و زنده نکردن، و اگر زنده میکردن مشکلاتشون کمتر میشد، اما توی محدوده زندگی روزمره مقتضیاتشون، نیازهاشون و استفاده از امکاناتی که همه ما اطرافمون هست و هیچ وقت استفاده نمی کنیم، اینا در استفاده از اون امکانات انصافا نمونه بودن و این می شد که شما می دیدید که مثلا پرسون مثل صحبا یا اسرا که زمینه های یک سری شخصیت ها و یک سری باروری ها رو داشتن، به دلیل این حجم زیادی که از رفتارها داشت و از استفاده از امکانات کم، استفاده از امکاناتی که دوربر هممون هستش و در فکر کردن، برنامه ریزی کردن، زنده بودن، این مواجهه با مقتضیات زندگی تک تک اعضای خانواده در مورد در توسط بقیه، اینا واقعا حجم خیلی خیلی بالا بود، خیلی خیلی بالا بود. و از همون روزهای اول، از همون اولین روزهایی که توی مشهد من مواجه شدم با مونا خانم که اون موقع هنوز در واقع ازدواج نکرده بودن و مذهبی نبود و نماز نمیخوند و چی نمیخوند، اولین روزهایی که من ارتباط داشتم بعد جلسات ما اومدین ها، از همون موقع من دیدم با یک فضای پرکنشی روبرو هستیم و به خود ایشون هم گفتم اولین برخوردهایی که با ایشون داشتم، سوالهایی که میکردم، منو یاد بعضی از شخصیت‌های سینمایی و بعضی از این فیلم‌های سینمایی میذاشت که همون موقع فیلمشم که میدم خیلی تعجب میکردم و یه دفعه میدم که همچین آدمی که من تو فیلم تعجب میکنم یه دفعه جلو رو من نشسته، به خودشون گفتم البته. و این شرایط باعث میشد که در واقع استعدادهای آدمها و استعدادهای بچه ها متبلور بشه. وقت مثلا فرض کنیم که برای اسراء و صحبا هم این اوج خودش میرسه، چون بچه ها یه تینت پاکی هم دارن، زمینه به شدت بارور میشد، نه اینکه مثلا مشکلات نبود، نه اینکه نقص نبود، نه اینکه اینا نقص ندارن، نه اینکه الان بچه ها نقص ندارن، همه سر جای خودش، اما میزان باروری استعدادها تو این زندگی اصولا خیلی خیلی بیشتر از یه زندگی متوسط بود. این نکته هم در واقع خیلی مؤثره در این نتایجی که شما میبینید و شاید براتون سوال میشه که چجوری هست. این نیستش که مثلا فرض بفهمید که صرفا همینطوری که مونا هم توضیح داد، صرفا این باشه که مثلا مشکلات وقتی پیدا میشده به مثلا بچه‌ها منعکس نمی‌کردن، ناراحت از دست هم می‌شدن، بچه‌ها نمی‌فهمن، نه این خیلی خیلی کمه برای تلاشی که به این خانواده می‌شده. خب علی، اون خلاف اون چیزی که می‌خواستین استابتون بگید.
در واقع یکی از دوستان که کاربر میهمان هم هستن و من نمی‌دونم اسمشون چیه، گفتن که این حرفی که آقا جواد به علی زدن من مخالفم. بعد حالا بعد ادامهش نوشتن همه میدونیم که کسانی که پروژه‌ای رو به ثمر نشوندن و کسب و کاری دارن که ساعتی پول توی حسابشون میاد و الان دارن در سواحل فلان و فلان لذت میبرن و دغدغه کم وقت گذروندن به خانواده رو هم ندارن. خب
گفته جز تو فیلم ها.
آره نه نه، یه دونه مثال بررسی شده بیاد، یعنی اینکه نه مثالی که از توی شبکه‌های اجتماعی میارین که مثلا شما فقط لحظات خوب زندگیشون رو دارین میبینین، مثلا 30 ثانیه جلوی دوربینن و اینا، نه اونایی که تو اخبار میان، نه اونایی که تو فیلم ها هستن، نه اونایی که مثلا شما سالی یه بار میبینی میگی که خب چه خبر چیکار میکنیم، یه چی دیگه الان کارخونه رو راه انداختیم و مثلا آخر هفته مثلا چیز بودیم، آخر هفته شمال بودیم، یه ویلا گرفتم کیشه، یه دونه فلان گرفتم و اینجور دارم زندگی مون میکنم. ببینید من خودم این چند سالی که به صورت پروژه‌ای کار میکردم، یه سری از آدم‌هایی که آسیب خیلی جدی به من زدن، آدم‌هایی بودش که اینجوری در مورد خودشون صحبت می‌کردن و من حرفشون رو باور می‌کردم. این طرف مثلا میگفتش که من تو وزارت ارشاد فلان اینجوریام و من اینقدر کار می‌کنم و اینا، و من می‌رفتم مثلا باهاش کسب و کار را می‌انداختم و انگار خودم بررسی نمی‌کردم واقعا ببینم که حالا این آدم این چیزی که داره میگه، من اگر در دیگه‌ای برم وزارت ارشاد و بررسی بکنم اینا، حالا این آدم کیه، چیکار داره می‌کنه و اینا، همین رو در موردش بگم. مسئله اینه که ما حرف ملت رو در مورد خودشون باور میکنیم، نمیگم باور نکنیم، ولی این یه حرفه، باید بریم جاهای دیگر هم بررسی بکنیم. من خودم به شخصه تا حالا هرچی آدم با این سیستم دیدم، آدم هایی که درآمدهای یعنی دیگه زندگیشون به لحاظ مالی کاملا اقناع شده، آره ساعتی پول میاد و کاملا اقناع شده، یعنی دیگه نیاز مالی نداشتن، تا حالا آدمی ندیدم که زندگی خوبی بوده باشه. یعنی حداقلش اینه که مثلا این آدم ها بعضا به لحاظ سلامتی به شدت دچار مشکل میشن. چرا؟ چون مثلا این آدم مداوم مثلا داره با ماشین میره این برون بر غذا مثلا رستوران، یعنی بالاخره یه جای کار همیشه میدن. و اصولا چیزی که من از زندگی فهمیدم اینه که زندگی یک در یک تعادلی به سر میبره. مثلا اینکه چیزایی که مونا مداوم میگه، میگه خدا رو شکر ابتلاء زندگی ما خونه است، یعنی اینکه ما فهمیدیم که الان همه چی زندگیمون واقعا داریم ازش لذت میبریم خوبه و همه اینها، ولی از اون طرف اگر این فشاری که به خاطر خونه و مثلا حالا مسائل مالی به ما وارد نمیشد، از جای دیگه انگار این فشار قرار بود وارد بشه. یعنی اینکه بالاخره این زندگی قرار یه تعادلی داشته باشه. حالا اگر ما هم اوکی بکنیم، باید در واقع مراقب باشیم که با دنبال اون مسئولیت رفتن خودمون رو به زحمت بندازیم. یعنی یه حدی از زحمت و فشار باید اصولا توی زندگی باشه. اون آدمی که دنبال زحمت و فشار نمیره، زحمت و فشار میاد دنبالش. یه حضرت علی سخنی دارن که من اونو به تحت و لفظ، یعنی در واقع لفظ به لفظش رو یادم نمیاد، ولی حرفشون اینه که میگن که توی زندگی خودتون به حرکت بیفتین، نذارین شما رو به حرکت وادارن. چوب برای حیوانه، یعنی حیوانه که میزننش که را بیفته، شما انسانی و انسان نباید در واقع منتظر چوب باشه. و من واقعا این چوبه رو تو زندگی میبینم، مثلا همین که میگم رزقم تعطیل میشه، به خاطر اونی که من خودم نرفتم سراغش و چوبه که میاد بالا سرم و میگه که آقا اینو باید برنامه تو مشخص بکنی، باید راهش رو پیدا بکنی. من پیشنهادم به اون بنده خدا اینه که برو بررسی بکن، برو واقعا اینا رو.
علی آقا من ببخشید بپرم وسط سری، من شرمنده. من فکر کنم یکم توصیفی که دارید میکنید از این موضوعی که حالا دوستمون گست یوزر مطرح کردش یکم شبیه فیلم هاست. به من خودم مثال دارم برای این چیزی که این بنده خدا میگه، ببخشید من میگم بنده خدا نمیشناسمشون. من به نظرم چیز غیر ممکنی نیستش. خب تصوری که شما دارید میکنید یه کم شبیه مثلا توصیفتون مثل فیلم هستش. من کسی رو میشناسم که اوضاع مالی مناسبی نداشتش، چندین بار ورشکست شدش، کارخونهش رو راه انداختش و بسیار آدم رهایی از لحاظ مالی. یعنی واقعا انگار نگاری همین الان بهش بگر تو هیچی نداری، همون آدمیه که همین الان هستش. پس اون تفکر هست که داره بسیار عالی، یعنی هم از لحاظ مالی داره، هم از لحاظ مالی راحت خرج میکنه، همین که واقعا بالا سر بچه ها و نوه هاشه. یعنی چیزی نیستش که شما بگید چون لحاظ مالی تأمین هستش پس یه جای دیگهش لزوما باید بلنگه.
نه نه نه
من خیلی اینو قبول ندارم.
نه من نمیگم میلنگه، ببین من میگم که حتی اگه به لازم مالی اوضاعش خوب باشه، در واقع این خیلی مهمه که تنظیم بکنه که این در واقع سبک زندگی اینو به کدوم سمت میبرتش. اونی که مثلا همین جوری میگه که من الان توصیف ایشونو من باهاش مخالف بودم، این که گفتن که فلان کس اگه اوضاع مالیش خوبه تو سواحل فلان داره با خانواده‌اش وقت می‌گذرونه، این میشه اینستاگرام.
پس به نظر شما درسته؟ آره. به نظر شما کیفیت آره. کیفیت میتونه با هم جمع بشه برخلاف
آره. شما مثلا ببینید کن مثلا شما شما مثلا میبینید که یه نفر درآمد بسیار بسیار هنگفتی داره، ولی مثلا واقعا یک سری جاها توی چه میدونم مثلا خیرات دادن، توی رسیدگی به مثلا ایتام، توی رسیدگی به خانوادهش خودش رو به زحمت میندازه. یعنی در واقع سیستمش اینجوری نیستش که بگه خب دیگه من از اینجا به بعد فقط قراره خوش بگذرونم تو زندگی، با خانواده میریم تو ساحل میشینیم، به هیچ چیز دیگه اضافه ترم فکر نمی‌کنی. مثلا شما میبینین که مثلا طرف به لازم مالی تأمینه، ولی یه مؤسسه راه انداخته داره کار فکری میکنه، رفته مثلا یه دونه چه میدونم یه خیریه راه انداخته، یک بالاخره داره خودش رو هل میده جلو. این جلو رفتنه حرفم از در واقع حرف حضرت علی همین بود دیگه.
پس شما با اون نحوش فقط چیز داری، وگرنه به نظر این دوتا میشه با هم جمع بشن. من دیگه صحبت نکنم دوستم، صحبت دار. دست شما درد نکنم.
سلام
علیکم.
خوبی این حسینی هست؟ خوبی این شما؟ من صحبتی که کردم راستش اینجوری نبود که بگم فقط یه نفر وجود داره، من گفتم ممکنه که یه همچین آدمایی وجود داشته باشن که انقدر آزادی مالی و زمانی و مکانی داشته باشن که همزمان بتونن کارا رو انجام بدن. واقعا ما ندیدیم زاکربرگ ها، بیل گیتس ها، اینا آدم نیستن؟ اینا نمونه نیستن؟ آیا من خودم همین الان امریکا زندگی میکنه کاملا آزادی مکانی و مالی داره، یعنی پروژه‌ای رو به ثمر رسونده، پروژه فرهنگی هستش، پروژه فرهنگی هستش که ببخشید من چون دیرم شده میخوام صحبتامو بگم و برم، پروژه فرهنگی رو به سرانجام رسونده که ایشون بخواد یا نخواد پول وارد حسابش میشه، یعنی دائما محصولاتش رو فروش میده و اتفاقا در زمینه تربیت فرزندم خیلی موفق بوده، فرزندش رو جوری تربیت کرده که بدون وابستگی مالی به پدرش بتونه خودش روی پای خودش بیسته، یعنی اینطوری پدرش ترجیح داده که اینو بزرگ کنه و مثل بعضی از بچه های متمولین لوس بار نیاد. این یکی مثلا ما نمیدونیم که بیل گیتس مثلا الان دیگه اصلا کار نمیکنه، اصلا نیازی نداره به کار کردن، میلیارد ایشون مثلا خرج مردم فقیر افریقا میکنه و افریقا کرده بودن. کیه که توی دنیا بتونه سالانه 1 میلیارد یا 2 میلیارد دلار بریزه برای واریز کنه برای خیریه هایی که توی دنیا میشناسه، جز کسی که بتونه کاملا آزادی مالی مکانی و زمانی داشته باشه دیگه، یعنی دغدغه‌ای نداشته باشه. اون کسی که اونایی که ما توی اینستاگرام میبینیم، بله اونا فقط ویترین هستن و کسایی هستن که عقده های نهفته دارن و خودشونو دارن به این وسیله اشباع میکنن. ما با اونا کاری نداریم، ما با انسان هایی هست این کار داریم که یک اقلیت بسیار بسیار ناچیزی هستن، یعنی کمتر از 0.1% مردم کره، 0.01%، 0.01% از مردم روی کره زمینی همچین دید و برداشت دارن و زندگی میکنن. من صحبت دیگه ای ندارم، با عرض شرمندگی مرخص میشم چون خیلی دیرم شده. خدا نگهدارت.
من فکر کنم این جلسه دیگه خیلی صحبت طولانی شد. حالا من حسم اینه که سوالای دیگر رو تقریبا در لابلای حرفامون جواب دادیم، فقط یه سوال نهایی موندش که تأثیر جلسه قبل روی حالا احوالمون چی بود که دیگه فکر کنم به این جلسه نمیرسه، دیگه باید بره جلسه بعد.
حالا احوال ما یا اعضای دیگه؟
ما و اعضای دیگه. اسراف همون با باش باش اونو بخور بخور اونو بعد بخور باش بخور.
خب دوستان نظرات نهایی اگه دارن بفرمون. مطلبی برای گفتن هست تا جلسه تموم نشده بگین. به طور طبیعی این مطالب این خانواده شمدانی چون دو جلسه طول کشیده دیگه به طور طبیعی دیگه ظرفیت برای جلسه آینده نیست، مگر اینکه درخواست زیاد باشه، مثل تلویزیون که وقتی میخواد یه چیزی رو بگه میگه خیلی درخواست داشتم. حالا اگر یه درخواست واقعی زیاد باشه میشه یک جلسه دیگه هم باشه، اگر نه که میریم سراغ بحث بعدی که احتمالاً همین زنده کردن میدان انتخاب هست، که البته اون یک نوعی بازگشت دوباره به این زندگی و زندگی های دوستانه، ولی به هر حال عنوانش یه چیز دیگه است.
ببخشید اسرا میخواست یه چیزی بگه، اسرا حرفشو بزنه بعد جلسه.
دیوش خونه دربی بودی با مادو بود بعد از کادو ما خرید بدیم ما خرید بدیم.
شما ترجمه کنید.
گفتش که ما دیروز خونه قبلی که بودیم این بچه هم دیگه الان ساختار خونه قبلی و بعدی رو دیگه متوجه شده،
سر سفره دیشب دیروز دعا کرد که خدا یه خونه خوب به ما بده.
آره بعد دارم یه خونه قبلی که بودیم ماما جون هم اونجا بودش و دیگه چی گفتی اسرا؟
یه کادو هم به من پس همگی درد نکنه، مرسی گوش کردید، تحمل کردید، واقعا خیلی کار آسونی نبود، ممنونم از همگی.
ببخشید ما پر حرفی کردیم.
خدا نگهدار همگی.
خدا نگهدار.